من هم آمادم اگه موافق باشین استاد بازگشتتون به ایران.
بله با کمال بله.
فقط استاد دستتون رو بذارید رو میز. آره این بعد به بدنتون که کشیده میشه خشخش میکنه. آره حواستون باشه این نذاری پای بیارید بالا.
این که من پام رو پامه اشکال ندارم؟
نه نه نه
اصلا پام هم میفته یا نه؟
یه سر
زانتون یه آره اینجاه.
نه میخوام بگم یعنی تو توی تصویر نیست؟
نه مشکل نه.
خیلی 1387 من برگشتم ایران، حدود فکر میکنم اوائل 1388 هم شده بود و وقتی که رسیدم ایران خب طبیعتا توی تایباد مستقر بودیم و خانم منظورم خانم میشه دو مرتبه بگیریم
بله بله بله
چرا حواسم پرت شد؟ خب چون برای این حواسم پرت شد که سالا رو قاطی کردم، این 1888 باید میگفتم.
خب اشکالا از اول
آره داستان برگشتنم به ایران اینجوری بود که ما حدود 1388 برگشتیم ایران و طبیعتاً در تایباد مستقر شدیم و خب من ارتباط خیلی نزدیکی با آقای میرزایی داشتم تا موقع چند مرتبه با هم دیگه همکاری داشتیم، کتابای مختلفی رو ایشون چاپ کرده بودن و یک غیر از اون فراتر از ناشر دوست خیلی خوب منم بودن و به من پیشنهاد کردن، الان که نگاه میکنم میبینم چقدر پیشنهاد هوشمندانه بود مثل همه کارهای دیگه آقای میرزایی، که بیا شاهنامه رو برای کودک و نوجوان بازنویسی کن. من با شاهنامه یک گذشته ای داشتم. 1300 و فکر میکنم 69 هزاره فردوسی در مشهد برگزار شده بود، من دانشجو بودم هنوز، دانشجوی کارشناسی و جلوی زیستخاور مشهد، مجتمع زیستخاور توی پیاده رو میز چیده بودم و کتاب گذاشته بودم و من رفتم 300 تومن دادم، 301 تومنی و یک مجموعه شاهنامه چاپ انتشارات امیرکبیر مال ژولمول رو خریدم، یه پوستر آبی هم گرفتم و از همون سال هر دوتا این رو هنوز دارم. اومدم خونه با توجه به که خب اون زمان خیلی علاقمند به ادبیات ایران باستان بودم، شروع کردم شاهنامه رو خوندن. چاپ یعنی نوشته هاش هم فونت قشنگی نداشت، شروع کردم خوندن، 1000 بیت خوندم، 2000 بیت خوندم، 3000 بیت خوندم، ولی دیدم آروم آروم دارم توی اسامی گم میشم. خدایا تعدد اسامی افراد. بعد دیدم توی مکانها هم دارم گم میشم، داره هی صحبت از این میکنه که رفت این شهر رفت و اون شهر. بعد دیدم خیلی از این واژه ها رو متوجه نمیشم. بابا بالاخره تا جایی که من میدونستم زره همون جوشن بود، جوشن همون خفتان بود، خفتان همون در بود. خب اینا پس تفاوتش چیه؟ چرا اینجا میگه جوشن، چرا اونجا میگه زره؟ و انواع و اقسام نیزه ها و انواع و اقسام مراسم ها. از اون جایی که عدم درک متقابل باعث دافعه میشه، از اون جایی که ناشناختگی و بیگانگی باعث دافعه میشه، من بعد از 4-5 هزار بیت شاهنامه خوندن دیگه کم آوردم، شاهنامه رو بستم، بوسیدم، گذاشتم کنار. آقای میرزایی که به من پیشنهاد کردن که شاهنامه رو بازنویسی بکنم خیلی خوشحال شدم. الان که فکر میکنم میبینم که تازه اون مقدار خوشحال شدنم حق مطلب رو ادا نمیکرد، چون فوق‌العاده کار مهمی باید صورت میگرفت. چرا ما باید شاهنامه رو بازنویسی بکنیم؟ چون شاهنامه سند هویت ماست. ببینید شما، من چون تاریخ رو خوندم، علاقه‌مندم به تاریخ، میگم تمدن مصر باستان نسبت به تمدن ایران باستان خیلی پیشرفته تر بوده، اونم زمانی که ما حتی تو ایران تو زندگی نمی کردیم، یعنی ما تو فلات ایران هنوز آریایی نبوده. و اونا 5500 سال پیش 4000 سال پیش اهرامی میسازن که هنوز که هنوزه جز عجایب جهانه. و چقدر در پزشکی پیشرفته هستن، چقدر در معماری پیشرفته هستن، چقدر در کتابت، در خط پیشرفته هستن و در خیلی از حوزه های دیگه. و این تمدن با هجوم اعراب به کلی ناپدید شد و ایران موند. پس سند هویت ایران به عنوان شاهنامه یکی از مهمترین، اصلا این نظر من هم نیست، نظر همه است که مهمترین سند ایرانی بودن ما ایرانی هست. تازه من میخوام برای این چیز اضافه بکنم، تا اینجا که هممون میدونیم، با شناختی که من نسبی از افراد مختلف در تاریخ ایران پیدا کردم، فردوسی ایرانی ترین ایرانی ممکنه. به عبارت دیگه، شما اصلا نبوغ این شخص رو با بقیه نابغه های ایران مقایسه میکنید، حتی خیلی از جاهای دنیا، از شدت دانشی که این داره رو بذارین کنار، بهش ما از قدیم میگفتیم حکیم دیگه، یعنی این حکمت در این شخصیت موج میزنه. در کلان نگریش، یعنی ما تعداد زیادی مشابه شاهنامه متون داریم، فرامرزنامه داریم، دارابنامه داریم، حتی اونا که شعرن، حتی سمک عیار مدلی رو داریم که دیگه تقریبا شبیه شاهنامه میگه. اما کلان نگری و عظمت نگریشی که در شخص فردوسی هست، محتوایی که این پدیده آورده رو تبدیل به یک عظمت کرده. برای همه همینه که هر کسی به اون میرسه سپر میافکنه، نمیتونه با اون رقابت بکنه. یه وقتی من توی نوشته هم نوشتم که نبوغ منتظر نمیمونه که تو تحلیلش کنی، خودشو به تو تحمیل میکنه. عیناً این اتفاق در خوندن شاهنامه به شما دست میده، اصلا شما کتبسه در مقابل این تسلیم میشی. شکسپیر هم میخونی همینطوره، سعدی هم میخونی همینطوره، ولی در مورد فردوسی میتونم اینو بگم. پاک سخنی، اصلا من آدم در کره زمین عرض میکنم محترمتر از فردوسی نیدم، جنتلمنتر از فردوسی نیدم. 50000 بیت شما شعر بگی، اونم در شاهنامه فقط شهر پیروزی های ما که نیست، شهر شکست های ما هم هست، بسیاری از شکست های ما توش اومده، و شما از دشمن خودت با احترام یاد میکنی، زشت به اون اطلاق نمیکنی هرگز. ممکنه بعضیا بگن کلمات مثلا فلان، اونم خیلی معدود کلماتی که مثلا تبهکار مثلا اگر اومده باشه، که این اصلا بد تلقی نمیشه. من محترمتر از این شخصیت در تمام تواریخ ندیدم. آدمی که نابغه باشه و نیاد مثل شکسپیر کتاب خودش رو تألیف بکنه، مثل مولانا کتاب خودش، مثنوی خودش رو تولید بکنه، میاد نبوغش رو در خدمت یک متن که دیگران نوشتن قرار میده. بزرگترین بازآفرین و بازنویس جهان فردوسیه. فردوسی از خودش هیچی، حتی یک کلمه هم نداره. همه ی آنچه که شما از شاهنامه میبینید عیناً از خدای‌نامه به این رسیده و ایشون نشسته و در تمام این 30 سال یا بیشتر، نزدیک 40 سال، اومده این رو بازنویسی، فقط بازنویسی کرده، منتها به گوهر خودش، ز دفتر به گفتار خیش در آورده. و جنبه دیگه از شخصیتی فردوسی که شما رو مبهوت میکنه اینه که این نه تنها نبوغ خودش رو در خدمت یک چیز دیگه یا یک اشخاص دیگه قرار میده، بلکه پایمردی روی یک کار، یا میتونیم بگیم پایزنی هم مصداق همون هست دیگه، که شما میای به طور خستگی ناپذیری 30 سال مثل یک کارمند صبح ساعت 7 میشینی پای این کار تا ساعت 2 بعد از ظهر این شعر رو میگی. برای کی داری میگی؟ برای مردمی که آخرش نذاشتن تو اون قبرستون تو رو دفنت بکنن، برای کسانی که میگفتن که این فقط داره مدح و ستایش مجوسان رو میگه. من یک نمایشنامه نوشتم بعد از برگشتم به ایران به اسم نان و دژبان. این نمایشنامه در دنیای معاصر اتفاق میافته، یه فلشبک میخوره میره تو دوره فردوسی هزار سال قبل، یک فلشبک میخوره 500 سال قبل از فردوسی میره تو دوره ساسانیان، تو دوره بهرام چوبین. این نمایشنامه رو من در ستایش همسر فردوسی نوشتم. چطور یک خانواده و به خصوص همسر فضایی رو ایجاد میکنه، بستری رو ایجاد میکنه که این آدم بزرگ بشه. ما همه زحمت‌های فردوسی رو قدر می‌نهیم ولی اصلا متوجه نمی‌شیم بک‌گراند این داستان پس زمینه کی داره کار می‌کنه. و این یه خانواده پولدارن، اینا دهقانن، دهقان‌ها به زمینداران بزرگ که حافظان فرهنگ بودن می‌گفتن و این همه چیزش رو در این راه میده. من توی نمایشنامه میگم که از قول پسر فردوسی، چون پسر فردوسی معترض بود بعضی وقتا به پدرش و فوت هم میشه، یعنی تو 37 سالگی همچنان که فردوسی داره شعر میگه ذکر میکنه که این بچه رو از دست دادم من. بعد پسر فردوسی به مادرش تو نمایشنامه من میگه که به بابا بگو نکنه این کار رو، بیاد مدح سلطان محمود رو بگه، بقیه دارن آدمایی از این کمتر دارن دیگدان از زر میزنن، اون وقت ما برای یک کاسه روغن موندیم. خود فردوسی بارها میگه که من نمیتونم یک ران گوسفند بخرم، خوشحال اون کسی که میتونه بخره و بخوره. و شما میای برای ملتی داری این کار رو میکنی که همونایی که دورو برت هستن هم قدر تو رو نمیدونن، نه تنها امروز که 30 سال بعد 300 سال بعد هم قدر تو رو نمیدونن و حتی همین الان ما چند درصد مردم قدر فردوسی رو میدونن. و شما برای این مردم سوی چشم تو میذاری، قوت دست و پا تو میذاری، تمام ثروتی که به تو ارث رسیده رو میذاری و از صبح ساعت 7 صبح میشینی پای کار تا ساعت 2 بعد از ظهر یک سر شعر میگی و بازنویسی میکنی و اصلاح میکنی و بیرون میدی و بعد هر چی سود، چون بالاخره این شاهکار دیگه، این از در خونه فردوسی میره بیرون مردم رو ضرب فنی میکنه. چرا؟ چون نبوغ توشه دیگه. و بعد علی دیلم و بودلف و بقیه میان چیکار میکنن؟ سود این رو میبرن. یعنی پسر فردوسی داد میزنه میگه که خیلی کاسبی خوبیه دیگه، رنج رو ما داریم میبریم، سود رو اونا دارن میکنن. یک دفعه نشده اونا از پولهایی که به دست میارن یک دونه سکه‌شو بیارن در خونه بگن بابا اینو تو تولید کردی، ما داریم ریزخان خان تو هستیم و هیچ وقت به ما کمک نمیکنن. اما این جنبه شخصیتی فردوسی آدم رو مبهوت میکنه. این چی رو باید ببینه که همچین کاری بکنه؟ و بعد کلامت رو پاکیزه نگه داری و بعد نیای درد خودت رو دائم فریاد بزنی. یک کلمه میگه میره، یعنی میگه که من نمیتونم گوسفند بخرم و میره. چقدر این آدم باید بزرگ با باشه، چقدر این آدم باید سیر باشه. و بقیه با اون بدی میکنن، نمیشه بد اونها یا ذم اونها رو بگه. و فقط، و من اینو از فردوسی یاد گرفتم که مرارت ها همیشه هست و چه بسا تازه ما که انگوش کوچیکه، حتی انگوش کوچیکه چه میدونم خاک پای فردوسی هم نمیشه کسی بگه میشه، ولی مرارت های از اون جنس رو تحمل میکنیم. فردوسی تنها چیزی که اون رو سرپا به نظر من نگه داشت این بود که کلان تصویر رو میدید، بیگ پیکچر رو میدید. و چون میدونست که چه کار مهمی داره انجام میده، تمام این دردها و تمام نامرادیها و ناگواریها رو تحمل میکرد، ولی میدونست که از تبدیل شدن ایران به مصر داره جلوگیری میکنه و جوانها و مردم و زنان و مردان و نسل در نسل به این کار احتیاج دارن برای که یک هویت باقی بمونه و اینجوری خودش رو شاید تسلا میداد. و من تو این بیگ پیکچر، در حالی که بیگ پیکچری که من برای خودم دارم تصور میکنم یک چیز کوچولوی مینیاتوریه، ولی تمام دردها و نامرادی هایی که دارم تحمل میکنم یا هممون داریم تحمل میکنیم اینجوری بر ما گوارا میشه. و من 1388 1369 گیر کرده بودم با شاهنامه و واژگان رو متوجه نمیشدم، اشخاص رو تشخیص نمیدادم، اماکن رو اصلا کاملا برای من نامفهوم بود و زیبایی های این اثر رو نمیدونستم. الان با خودم میگم نه تنها شخصیت فردوسی و نه تنها خود شاهنامه خیلی مهمه، بلکه باید این بازنویسی بشه تا هویت ایرانی به زیست و حیات خودش ادامه بده. در طول این سده ها شاهنامه با موفقیت و توسط مردم در نقالی ها زنده موند، در شب نشینی ها زنده موند، در جاهای مختلف دنیا احترامشون نگه میدارن و این به خاطر اون شعله تابناک نبوغه و اون عظمتی که خب ما در ایران باستان هم داشتیم. اینها باید برای نسل جوان بازگو میشد. من خوشحال از پیشنهادی که به من کردن. با آقای میرزایی دو نفری رفتیم، رسیدیم خدمت سرکار خانم میرهادی سال 1388. من با حرارتی که اون روزگار داشتم به خانم میرهادی گفتم که سفارش گرفتم از آقای میرزایی و میخوام انجام بدم، با اجازهتون من میرم شروع میکنم نوشتن شاهنامه. خانم میرهادی با متانت و اون ملاحتی که مختص خودشون بود حرف منو گوش کردن. حرفان که تموم شد به من گفتن که دست به شاهنامه نمیزنی مگر اینکه یک دور کامل شاهنامه رو خونده باشی و کتاب ها و مقالات مرتبط با شاهنامه تا جایی که گیرت میاد بخونی، بعد شروع میکنی به نوشتن. چنان خورد تو پرم، دمخ شدم که نهایت نداشت. چرا آخه؟ خب من مثل همه اونای دیگه که میام شاهنامه رو بازنویسی میکنم، از اول شاهنامه میگیرم، هر چی گرفتم و متوجه شدم یادداشت میکنم و میشه شاهنامه. از یک طرف دیگه یه خصلتی که در مورد خودم دوست دارم اینه که خیلی بچه حرف گوش کنیم. من خانم میرهادی شخصیتی نبودن که آدم از کنارشون، از حرفاشون عبور کنه و چون استاد مسلم من بودن و هستن، با وجود اینکه اصلا نفهمیدم چی گفتن، با همون به اصطلاح نمیتونم بگم دل شکستگی، ولی با همون توقف و مکسی که در من ایجاد شد رفتم سراغ شاهنامه. به شما قول میدم مهمترین توصیه که در زندگی من شده این بود. خانم میرهادی روند نویسندگی من متحول کرد با همین یک جمله. چرا؟ چون منو از بخشینگری نجات داد. در تمام شاهنامه هایی که شما ببینید بازنویسی شده، نه تنها شاهنامه، بقیه متون هم به همین ترتیب، وقتی که شما میاید قصه شاهنامه رو روایت میکنید، اگر قبل و بعدش رو ندونید، اگر نسبت ها رو تشخیص ندید، اگر تصویر جغرافیایی از اون واقعه نداشته باشید، عظمت اون کار در نظر شما، نه تنها در نظر شما، در نظر هیچ کس مجسم نمیشه. من شروع کردم به خوندن شاهنامه و آروم آروم دیدم خدا چه دنیای بزرگیه این. و شاهنامه عظمتش درسته که به خاطر اینه که فردوسی داره روایت میکنه، اما اصل عظمت از فردوسی نمیاد. اصل عظمت از اینجا میاد که شاهنامه تاریخ یک سرزمین سرافرازه. اگر من شکسپیر بودم و تاریخ مینوشتم، دایره اطلاعاتم و لغاتم و نوآوریم یک جایی به پایان میرسید. اما وقتی که یک تاریخ رو عده زیادی از افراد مینویسن، درش شما هر چقدر جلو میرین جزئیات جدید کشف میکنین. و تفاوت شاهنامه با بقیه متون اینه. چرا؟ چون یک آدم این رو ننوشته، در طول چند صد سال آدم‌های مختلف واقعیت‌ها رو نوشتن، بخشش حالا تبدیل شده به افسانه و اسطوره، بخشش هم که مثل دوره تاریخی همچنان هست. من دیدم چه دنیای زیباییه. افراد رو متوجه میشم که اینا تعداد زیادی از افراد نیستن، اینا چند تا خاندانن، مثل همین الان که توی همه حکومت ها چند تا خاندان دارن حکومت میکنن توی همه جای دنیا. جغرافیایی که صحبت میکنین توی ناکجا آباد نیست. این که ایران امروزمونه توی این شهر، اینجا این شهر و این شهر داره اتفاق میفته، همین الان موجوده. داریم از وسایل که صحبت میکنیم، بخشی از اینا هنوز هست، بخشی از اینا خب به دلایل مختلف از بین رفتن و دیگه وجود ندارن. داریم در مورد آداب و رسوم صحبت میکنیم، که آدابی که وقتی که به حضور شاه میرسیدن، وقتی میخواستن نامه ای رو بفرستن، بعد تازه رد پای ادب ایرانی رو توش پیدا کردن. ای وای، ما که هر جا میریم اول سلام و احوالپرسی میکنیم، اینکه تایبادی ها هنوز که به مکه میرن، از مکه که برمیگردن دو منزل همه میرن به استقبالشون، 4 ساعت توی آفتاب وای میستن که این حاجی میخواد از مکه برگرده، از 2 منزل جلوتر، یعنی از 20 کیلومتر این ورتر به استقبالش میرن. این ریشه در کجا داره؟ این که ما مهمان نوازیم ریشه در کجا داره؟ یعنی ما اینها بنمایه های امروز ما نیست. وقتی شما به استقبال میری، وقتی شما خونه تعارف میکنی، این که ما اصلا از مهمان نمیپرسیم، تو اولین کاری که میکنیم بهش غذا میدیم، اولین کاری که بهش میکنیم بهش شربت میدیم که بخوره، و اونو فرود میاریم تو خونه خودمون. فکر کنید مثلا شما داستانهای دیکنز رو که میخونین، داستانهای حتی خود شکسپیر رو هم که میخونین، در سال 1800-1700 وقتی که شما از فرض کنید از لندن میریم به منچستر، از پاریس میریم به مارسی، شما در همونجا میبینید که طرف میره تو مهمانخانه فلان، مهمانخانه فلان. من در 1404 میخوام برم شمال، دنبال مسافرخانه و هتل نمیگردم، خونه فلان دوستم میرم. ببینید از کجا میادین؟ یعنی در فرهنگ ما مهمانخانه معنی نداشته، خونه همه افراد خونه شون بودن. من تو بخارا که بودم همین اتفاق افتاد دیگه. یک آقای هانس نامی، من صبح رفتم صبحانه بخورم، یک آقای هانس مال هلند اونجا بود، گفتم کجا داری میری؟ گفت با دوچرخه دارم از کامبوج میام، دارم میرم با هلند. گفت ایرانم رد میشم. گفتم اگه ایران اومدی بیا خونه ما، خونه ما فلانجاست. بعد اون به من گفتش که این همین حرف تو رو تو هلند بزنن. گفتم آقا همه دنیا رو برو بگرد، به ایران رسید خیال جمع باشه، در روز 20 نفر به تو چای میدن، شبم به هر جا رسید خونته. بعد من دیدم ای جان، این از کجا داره نشأت میگیره؟ و بهرام گور که میره توی خونه مثلا زن پالیزوان یا همه اومده. دنیای زیبای شاهنامه در برابر من آروم آروم شکل گرفت و من جزئیات مسحور کننده و مبهوت کننده ای از شاهنامه رو درش درک کردم. و بعد به این نتیجه رسیدم که شاهنامه احتیاج به ابزارهای کمکی برای فهم بهتر داره. ببینید آیا این سند هویت ملی ما هست یا نیست؟ اگر هست چرا تا الان جا نیفتاده؟ چرا تا الان خوب مردم متوجه نشدن؟ به این دلیل که مردم نسبت‌ها رو متوجه نمیشن، مردم اماکن رو متوجه نمیشن، مردم معنی کلمات رو متوجه نمیشن، مردم توی 50,000 بیت گم میشن. دیگر اینکه هر جا رو که شروع بکنن قبل و بعد شاهنامه رو از دستشون در میره. اومدم در طول زمان که حالا هر کدوم از اینها یک سری شادی ها و یک سری رنجنامه هایی داره رو مشخص کردم. برای اولین بار در تاریخ ادبیات فارسی، یعنی از 1000 سالی که شاهنامه تولید شده، اومدیم 51 نقشه برای شاهنامه درست کردیم که جغرافیای سیاسی امروز ایران رو توش گذاشتیم. و بعد گفتیم داستان رستم و سهراب که داریم صحبت میکنیم، رستم سیستان اینجا بوده یا زابل که میره به سمنگان و سمنگان اینجا هست، و بعد که برمیگرده سهراب که به دژ سفید میاد، دژ سفید اینجاست الان، و گیف که به دنبال رستم میره، گیف از اینجا اومده به جای رستم، برگشته اومدن دو نفری پیش کیکاووس، کیکاووس لشکرکشی کرده اومده به دژ سپید، دژ سپید که سهراب متاسفانه کشته میشه، رستم میاد به زابل، لشکر ایران برمیگردن به استخر، به شیراز الان، و لشکر توران هم برمیگردن میرن به. یعنی شما متوجه میشین که آقا با صرفا با داستان مواجه نیستین، شما با جغرافیای واقعی مواجهین. هر رویدادی در شاهنامه تا جایی که تشخیص دادیم، و احتمال میدم که تمام رویدادهای نقش پذیر رو ما نقشه کردیم، تعدادشون شد 51 نقشه و اینها رو ارائه کردیم. بعد همچنین که عرض کردم به
این نقشه
توی کتاب هست، یعنی کتاب بعد من اینو بگم که این چند جلد هست. شاهنامه کودک و نوجوان 11 جلده، نوشتنش 10 سال زمان برد. اولین و تنها شاهنامه ای که از سر شاهنامه نوشته شده تا ته شاهنامه، اولین شاهنامه ای که هیچ افسوده سر خود نداره، یعنی من نیومدم تعابیر فلسفی خودم و چشمانداز و دیدگاه های خودم رو توش وارد بکنم. این الگو رو از خود شاهنامه، از خود فردوسی گرفتم. فردوسی نیومد خودش رو دخیل بکنه در شاهنامه، فقط تنها کاری که کرد اون تبدیل بهش زیباترین کلمات ممکن و بلندترین و فراسترین افکار کرد. پس من بازنویسی رو از خود شاهنامه، از خود فردوسی یاد گرفتم. تنها شاهنامه هست که شجره های افراد رو توش داره. دودمان شاهان ایران، دودمان شاهان توران، دودمان پهلوانان ایران و دودمان پهلوانان جهان، توران، شاهان دوره ارزم به حضورتون تاریخی و و و. اومدم دستبندی کردم. یک اتفاق جالبی که من فکر می‌کنم توی ذهنم میفته اینه که من ذهنم شلخته نیست، ذهن طبقه بندی شده ای دارم. برای همین نسبت افراد رو، اماکن مختلف رو تونستم توی ذهنم دستبندی بکنم. حالا بهتون میگم که این بعدن توی نوشتن خط میخی پس از 2400 سال برای کودکان و نوجوانان و خط پهلوی پس از 1400 سال برای کودکان و نوجوانان چجوری به کمکم اومد. دودمان ها رو اومدیم تنظیم کردیم و گفتیم که آقا پادشاهان ایران از اینجا ادامه پیدا میکنن تا اینجا. پهلوانان ایران خاندان رستم اینا، خاندان گودرز اینها هستن، خاندان نوذر اینها هستن و شما اینجا متوجه میشید اسامی متعدد که میاد هر کدوم چه نسبتی به اون یکی دیگه دارن. حالا تو اینجا گفته نمیشه که مثلا میگم خاندان گودرز گیف که یک شخصیت دوست داشتنی هست داماد رستم بوده، یعنی دختر رستم رو گرفته بوده، اینو گفته نمیشه. ما از منابعی که گرفتیم بعضا اشاره کرد. در انتهای کتاب ما نقشه های شاهنامه رو داریم، 11 جلد شاهنامه کودک و نوجوان. مثلا فرض کنید جلد اول به کیانیان میپردازه. میدونید شاهنامه سه بخش داره، معذرت میخوام، شاهنامه اول به پیشدادیان میپردازه. شاهنامه سه بخش داره: پیشدادیان، کیانیان یا دوره پهلوانی که همه داستانهای قشنگی که ما میدونیم مال این دوره کیانیه، و دوره تاریخی که دوره ساسانی اصلا. ما اومدیم بودجه بندی کردیم، تمام این 50,000 بیت رو در 11 جلد کتاب گنجوندیم. نثر گفتار یا روایت نثر حماسی طور ساده است، یعنی هم شکوه کلام سعی شده حفظ بشه و همین که ساده بمونه. تکبیت های فردوسی رو توش آوردیم. ممکنه کودک نوجوان دوست نداشته باشه یا سختش باشه، ولی با همه این تفاصیل برای که اصل اثر رو متوجه بشه که این از کجا داره میاد، شکوه اصل اینه آوردیم. در ابتدای هر کتابی آنچه تاکنون خواندیم آوردیم، یعنی اگر شما کتاب هشتم رو برمیدارید میگیم آقا جلد اول اینو خوندی، دو سه چهار تا هفت اینو خوندی، الان از اینجا به بعد میخوایم بگم. ابتدای کتاب دو تا توضیح در مورد فردوسی دادیم که اهمیت کار فردوسی چیه و اهمیت شاهنامه چیه. بعد داستان روایت میشه با حتی تصاویر پژوهش شده، یعنی خانم میرهادی به من گفتن اثر تو باید مرجع بشه، باید حتی نقاشی های اون کتاب باید پژوهش شده باشه، با یک فونت خوب، با یک سایز خوب و با متریال خوب درست شد. در انتهای شاهنامه ابتداش، یعنی اولین پیوست، واژگان میاد. تمام واژگانی که در همون جلد بیان شده و احتمالاً سخت خان باشه یا دشوار فهم باشه، توضیحات ساده و مفصل داده میشه. این منظور این بوده. بعد میریم سراغ کسان. اگر میگیم بیژن، اگر میگیم گستهم، اگر میگیم توس، توضیح میدیم که اینا کیان، چه کارن. بعد میریم سراغ جایها که اگر میگیم مثلا کنگدش و کنگ بهشت، این دوتا با هم دیگه چه فرقی، کنگدش و کنگ چه تفاوتی با هم دیگه دارن. اگر میگیم استخر کجا هست، اگر میگیم نیشابور کجا هست. بعد میریم سراغ شجره ها، همش اینو رنگی دیگه، شجره ها و نقشه ها رنگیه. و میگیم که خب شما در اینجا این پادشاهان رو خوندی، این مال این درخته، این پهلوانان رو هم خوندی، این هم مال این درخته و مال این درخته. شما تفکیک ها رو راحت متوجه میشین و در نهایت هم که نقشه های همون رویدادهای اون جلد میاد. ممکنه یک نقشه توی اون جلد باشه، ممکنه سه نقشه، چهار نقشه، پنج نقشه تو اونجا باشه. مثلا داستان بیژن و منیژه خودش یک نقشه داره، هفخان رستم یک نقشه داره. هر رویدادی که نقشه پذیر بوده نقشش اومده. اگر تا اینجا سوالی ندارید که من
نه اصلا خیلی جالب ما مسحور شدیم.
سلامت باشین. خشش هم کمتره؟
آره، ولی اگه بازم حواستون باشه به این دستتون اونجا باشه.
من وقتی میرم روی سخنرانی دیگه اصلا دست حواس هم بشه میکنم.
آره،
دست پرم
به خاطر همین منم یه وسط صحبتتون سعی میکنم که نپرم، حواستون پرم.
شما فکر نکنم اصلا کلا مشتری داشته باشین که مثل من جوگیر شده باشه.
نه اصلا نفرمه، خیلی واقعا جا من خودم اصلا اینجوری مونده.
خواهش
خیلی فوق‌العاده است. اینو میگم یکش نمینوشیم بر نوجوانان، مامون بشه بخری.
الان بهتون میگم که آقای دهباشی رو که دیگه میشناسیم.
بله
بذار اینو تو تصویر ببین.
آره بفرم.
خب بذار این بگم این وسط تا این تموم بشه من دو سه تا کتاب دیگه هم نوشتم. اینو تموم کنم یا اون دو سه کتاب
رو؟ نه، اینو تا ته بریم به نظرم بعد برمیگردیم.
توی بازه نوشتن شاهنامه کودک و نوجوان من مراجعه کردم به یک سری از اساتید زبان و ادبیات فارسی، بهشون گفتم که میخوام نقشه های شاهنامه رو تولید بکنم. 1390 میدونستم، یعنی به این نتیجه رسیده بودم که نقشه باید تولید بشود، اهمیتش رو متوجه شده بودم و حتی نقشه های اولیه هم درست کرده بودم، شاید مثلا چند داستان اول درست کردم. رفتم به چند تا از اساتید زبان و ادبیات فارسی نشون دادم، دست جمعی رد کردن نظر منو. چرا؟ گفتن تو از کجا میدونی که دریای چین دقیقا کجاست، البرز دقیقا کجاست، مازندران دقیقا کجاست؟ اینا نقاط اختلاف برانگیز شاهنامه است. من گفتم کاملا حرف شما درسته، من نمیدونم مازندران دقیقا کجاست، ولی 99% دیگه شاهنامه مشخصه. اون مباحثه مورد اختلاف رو میذاریم متخصصان چه الان چه 50 سال دیگه چه 500 سال دیگه حلش بکنن. گفتن نه اصلا همچین کاری به عبارتی جسارت میشه، یعنی اصلا کی تا حالا همچین کاری کرده که تو بخوای انجام بدی؟ فحوای کلامشون این بود. حتی یک نفر منو تشویق نکرد که این کارو بکنم. من برای پیدا کردن این سوال ها، چون متوجه بودم که این در آینده برای من دردسرساز میشه، اگر خواسته باشم یک کار سستی انجام بدم برای من دردسرساز میشه، دیگه شروع کردم به خوندن کتاب ها. آنچه که خانم میرهادی از من خواسته بود رو که اصلا سعی کردم خیلی فراتر از اون تعهد تمدنی برام ایجاد شد که باید این کار رو انجام بدم. حتی یک دفعه اومدم فرنگستان زبان و ادب فارسی اینجا، مرحوم ابوالفضل خطیبی استاد، اصلا با ایشون گفتم داستانش چجوری میشه، با شاهنامه شناس‌های مختلفی تلفنی صحبت کردم، تو مشهد صحبت کردم، تو جاهای مختلف، و در حالی که اصلا در محاسبات گنجونده نمی‌شدم داشتم خودم رو میرسوندم به اینکه یک محتوای درستی رو تولید کنم. جلد فکر میکنم اول و دوم رو که نوشتم کار رو دادم به سکرا خانم میرهادی و دادم به آقای دکتر اسلامی ندوشن، در حالی که من اصلا این آقای دکتر اصلا نه در زندگی باشون کاری داشتم نه اصلا گذرمون به هم دیگه خورده بود. خانم میرهادی یک جمله خیلی قشنگی دارن، برای من نه برای خودشون، میگن که کار خوب، نویسنده خوب، ناشر خوب، تصویرگر خوب زمان میبره تا تولید بشه. خب طبیعتاً کار رو که بهشون نشون دادم، بهشونم گفتم که آنچه که شما از من خواستین رو من انجام دادم، از 88 شاید مثلا حدود 92 و 3 دارم این کار رو بهشون نشون دادم، یعنی 5 سال بعد رفتم گفتم من دو جلد اولش رو نوشتم ولی کاری که شما گفتین رو انجام دادم، بر اساس اون دارم انجام میدم. خانم میلاد خیلی خوششون اومد.
یه لحظه ببخش
خیلی
چی شده؟ این از
افتاده؟
ببخشت.
این دست بر رومی های من فکرم کار دستم دارم. خوبه؟
بله بفهم بشین شما، اون دیگه معلوم نیست. شما اگه اذیت میشین یه چیز
نه
دیگه.
نه نه
اون معلوم نمیشه.
نه خوبه، عالیه عالیه، اگر معلوم میشه که خوبه.
نه نه اگه اذیتین به من بگید.
نه اذیت نیستم. دستتون درد نکنه. مرسی، دست شما درد نکنه.
اصلا معلوم نیست، یعنی این جیبتون میره پشت میز و
عالیه عالیه، دستتون درد نکنه.
فرمودیم که رفتیم پیش خانم میرهای.
آره. کتاب دو جلد اول رو بعد از 4-5 سال بردم خدمت خانم میرهادی. ایشون چون صورت نهاییش رو برده بودم، درسته که متن نهایی رو نبرده بودم، اما فرمت نهایی رو برده بودم خدمتشون، شامل شجره ها، شامل نقشه ها، پیوست ها، ابتدا و انتها و وسط کتاب، و خانم میرهادی محبت کردن و پذیرفتن. همون زمان نمیدونم از چه طریقی برای آقای دکتر اسلامی ندوشانم فرستادم و ایشون هم خوندن و در حد این که انشالله موفق باشید به من لطف کردن و توجه نشون دادن و من کارم رو ادامه دادم. از 1399 من ضمناً رئیس دانشگاه هم شدم، یعنی تا 1398، از 1390 تا 1398 من رئیس دانشگاه بودم، یعنی در وسط اون همه کار و مسئولیت و به خصوص از 1394 به بعد که خیلی خیلی سرم شروع شد چون رئیس دانشگاه دولتی شده بودم، ولی کار شاهنامه رو نه تنها فروگذار نکردم بلکه یک سری کارهای دیگه هم انجام دادم که حالا خدمتتون باز عرض میکنم. من 8 جلد اول رو تا 1395 به پایان برده بودم و 8 جلد اول رو فکر میکنم که دیگه اون زمان زنده یاد استاد تورانی میرهادی دیگه در قید حیات نبودن و از روز اول که ما شاهنامه رو شروع کردیم آقای میرزایی لطف کردن و یک دوره کتاب‌های شاهنامه آقای دکتر جلال خالقی مطلق رو برای من خریده بودن. آقای دکتر خالقی مطلق هم که می‌دونن دیگه بزرگترین شاهنامه شناس زنده جهانن و من افتخارم بود که از روی کتاب ایشون دارم می‌نویسم و خب برای نوشتن هر کتابی غیر از این که از کتاب خودشون استفاده می‌کردم از تعداد زیادی مقاله و کتاب دیگه هم استفاده می‌کردم. این 8 جلد رو یک روزی اومدیم تهران، آقای میرزایی لطف کردن هماهنگی انجام دادن و رفتیم خدمت آقای دکتر خالقی مطلق و تقدیمشون کردیم نسخه پیشنویس رو و آقای دکتر خالقی مطلق واقعا میخوام بهتون بگم که انسان بزرگ در کجاها خودشون نشون میده. یکی مثل آقای دکتر خالقی که 30-40 سال از عمرشون روی شاهنامه میذارن و واقعا رنج بیکارن، به قول خودشون میگن بچه هم بزرگ شدن و من بزرگ شدن بچه هم رو ندیدم. من این جمله ایشون رو توی اون نمایشنامه نان دژبان استفاده کردم و کتابای ما رو گرفتن از من و موندن و نگه داشتن و بعدا نه تنها تایید کردن بلکه یک مقدمه ای برای این کتاب نوشتن که زینت بخش آغاز کتاب همه کتابمونه. خانم میرهادی بزرگوارم یک مقدمه ایشون بر کتاب من قبل از فوتشون نوشتن و من حقیقتا دیگه آن مزدی که میخواستم بگیرم رو گرفتم. این دوتا بزرگوار که تایید کردن دیگه بقیه اصلا واقعا برای من اهمیت زیادی نداشت. ضمن اینکه خب اینکه منو رد بکنن، نادیده بگیرن، بی‌اعتنایی پیشه بکنن خیلی مهم نبود، بقیه خیلی اهمیت نداشت. و 8 جلد اول منتشر شد و همین امروز که با آقای میرزایی صحبت میکردیم شاهنامه کودکان و جوان یواش یواش داره تبدیل میشه به یک متن مهم. آقای دهباشی عزیز که بعد از انتشار 8 جلد اول در شبهای بخارا یک شب به نام شب شاهنامه کودکان و جوان برگزار کردن، من 3 یا 4 ماه پیش یعنی اواخر سال 1403 خدمتشون رسیدم، 2-3 تا جمله خوب گفتن، معذرت میخوام اواسط 1403 خدمتشون رسیدم، 2-3 تا جمله مهم گفتن. یکی از جملات مهمشون این بود که گفتن من فرصت نمی کنم شاهنامه رو بخونم، اصل شاهنامه رو، و چون متن تو رو تشخیص دادم که متن مرجع و وفادار به اصله و بعد افزوده های علمی پژوهش شده داره، به عنوان متن مرجع شاهنامه هم قرار دادم. خب وقتی یکی مثل آقای دهباشی با اون همه سبقه فرهنگی و زحمتی که برای فرهنگ کشتن این نظر رو دارند، خستگی از تن آدم در میره. در شب شاهنامه کودکان و جوان آقای دکتر خالقی مطلق تشریف آوردن و سخنرانی کردن، من یک مقدار صحبت کردم، آقای میرزایی بودن، خانم نوشافرین انصاری صحبت کردن و خود آقای دهباشی. شب شلوغی هم بود، خیلی هم لذت بخش بود و حقیقتاً خستگی رو از تنم بیرون کرد و هرچی هم که کردیت داره خب طبیعتا مال فردوسی دیگه، مال کسی نیست. و بعد از اونم نشستیم بقیه شاهنامه رو به پایان رسوندیم، میخواستیم 12 جلد بکنیم، آقای دکتر خالقی گفتن 10 جلد کن. خلاصه 11 جلد خیرشو ببینی بشد دیگه و ما تمومش کردیم توی 11 جلد. واقعا کمتر از اونم نمیشد. مثلا میگم آقای دکتر میگفتن که چون اسکندر تمامش افسانه هست اونو نیار، ولی خب چون من تعهد کرده بودم که شاهنامه رو بدون جا افتادگی و وفادار به اصل بنویسم، اصلا ناچار بودم این بخشو بگم، خودمون خب اضافه میکرد به مجموعه و بقیه مسئله دیگه. خیلی هم اختلافات بود، بعضی از این بزرگترین شاهنامه شناسا میگفتن مثلا رستم و سهراب رو برای بچه‌ها نباید بیاری و چون به اصطلاح پایان خوبی نداره، ولی من میگفتم که استدلال خودم رو داشتم که هنوزم به اون اعتقاد دارم چرا باید آورده بشه. و اینکه چرا اسمش رو گذاشتیم شاهنامه کودک و نوجوان در حالی که شاهنامه همه سنینه، این عبارتی که عیناً آقای دهباشی به من گفتن 6 ماه 7 ماه پیش، دلیلش اینه که من تا اون روز دیگه تصمیم خودم رو برای نویسندگی گرفته بودم، یعنی من نویسنده کودک و نوجوان بودم و اثری که تولید میکردم میخواستم هدفگیریش مشخص باشه. من 2 تا کار خیلی مهم دیگه هم که بازنویسی کردم، یکی داود جینگ که داستانمون رو براتون خواهم گفت. داود جینگ همون کتاب فلسفی بود که من در دوره لیسانس خونده بودم و کتاب سنگین فلسفی از مال 2500 سال پیش چین، ولی این رو هم با وجودی که برای سنین همه سنین نوشته شده مثل شاهنامه، ولی اسم این رو هم گذاشتم داود جینگ برای نوجوانان، قصه اژدها و مرزبان. و یک کار دیگه هم که هنوز منتشر نشده، گیلگمش رو بازنویسی کردم. گیلگمش هم خب قدیمی ترین قصه در کتابخانه های دنیاست و اون رو هم ز دفتر به گفتار خودم آوردم و اسم اون رو هم گذاشتم گیلگمش برای نوجوانان. چرا؟ چون تکلیف هم دیگه مشخصه، میخوام که مخاطب بدونه که برای کی نوشته شده. میدونم که اگر کلمه کودک و نوجوان رو حذف کنم مشتری بیشتری خواهد داشت، اما عمدن این کار رو نمی کنم. شاهنامه کودک و نوجوان یکی از کارهای، حالا پرفروشش کاری ندارم، ولی یکی از کارهایی است که به طور گسترده دیده شده و در کتاب فروشی های اقصانقات کشور میتونیم پیداش بکنیم، خارج از کشور به راحتی راه پیدا کرد و هر از چندگاهی من یا یک تصویر یا یک مخاطبی با من تماس میگیره، یک سری سوال ها از من میپرسه و تنها کتاب من هست که یک نفر تایبادی اونو خرید از این بابت خوشحالم. و بعد از اون هم این شاهنامه فکر میکنم سه بار یا چهار بار دیگه منتشر شد و الان هم به اصطلاح چاپ جدیدش در اومده.
بسیار ممنون، بسیار فوق‌العاده.
سلام باشید. خسته شدین؟
نه خیلی.
نه خیلی. من عذرخواهی میکنم شما رو خسته کنم. میخوایم بری یه دوری بزنید؟
نه استاد، من فقط پس فرا آقای انوار، آقای میرزایی، من از جای پرد بکنم. من خیلی نگران قضای شما.
نه اصلا.
اجازه بدیم من قضا بگیرم لطفا.
من به شوخی خیلی وقتا دوستان به من میگن تو فتوسنتز میکنی.
آخه الان اونجا برید میگن اینا به شما یه قضا ندادن.
اصلا این فرمایش نکنی.
مهماندار خوبی
نداری. مگه الان چیکار میکنی؟ داری به من قضا میدین دیگه. من هر از چنگای یه شبیخونی به اینا میزنم دیگه دوپینگ میکنم.
آره ولی ایکاش میذاشتین که
نه واقعا واقعا میل ندارم.
باشه پس ما زودتر تموم میکنیم.
هر جور سلام
باشه. باشه من فکر میکنم که یه کوچولو دیگه ما کتاباتونو ببینیم بعد تموم کنیم که دیگه
14:44
مثلا داره دیگه. خب استاد شما یه کتابی هم به نام شاهنامه به لالایی، اینو میخواییم برمون الان در ادامه این
بود. آره اینو مایل هستن اگر بشه گفته بشه
چون الان بحث شاهنامه
من فراموش کردم بگم که من مدرک مربیگری یوگا هم توی هند گرفتم.
خب حالا برمیگردیم. آره. من اصلا حالا برمیگردم شما کاری که در از مقالات و کاری که در زمینه محیط زیست رو انجام دادیم اونو فکر کنم اگه موافق باشین جدا برش
باشه. نه حتما.
ولی اصلا حدیث در دانشگاه رو بعد ازتون بپرسم. حالا الان فعلا تو کار ادبیاتیم
نکنم ادبی و فرهنگی مجموع کاری که من تو این دوره کردم فقط یکی رو براتون گفتم شاهنامه رو الان گفتم.
خب دیگه
یعنی این کارا همه مونده.
نه خب بگیم دیگه یکی یکی بگیم هر کدوم شما سر بوده. من گفتم چون شاهنامه بلالایی چیزه مثلا به این
نه شاهنامه بلالایی که الان حتما میگم ولی مثلا در همین حد فاصله 8 سال مسئولیتم من اولین اول قهرمان ایرانی هم نوشتم.
خب آره خب همینو دیگه یکی یکی به ترتیب
بگید. یکی یکی میگم باشه
یکی به ترتیب هر کدوم خودتون سلام میدونی خودتون اسمشو بگین و بگین داستانش.
ببینید من توی این تقسیم بندیم ادبیات رو جدا کردم، ادبیات محیط زیستی رو جدا کردم، پژوهش های محلی رو جدا کردم، کار علمی دانشگاهی کتابایی که منتشر کردم جدا کردم. اینا هم اصلا فعالیتامه.
خب اوکی اصلا اونا رو میتونی فعالیت الان فعلا در مورد کتابای ادبیتون فقط
باش. پس من شاهنامه بلالایی
تمومش کنیم. آره
شاهنامه بلالایی و باتون رو هم براتون میگم. دو تا کتاب دیگه هم میمونه که سفرنامه بخارا هست و یک کتاب شعر دارم اونو که حتما باید بگم چون مال خانم همه
حتما
اون حتما خب در مورد کتاب شاهنامه بلالایی که بخوام صحبت بکنم 1388 من سفارش نوشتن شاهنامه کودک نوجوان رو که اسمش این نبود اسمش خودمون گذاشتیم گرفتم بعد شروع کردم به خوندن شاهنامه شده 1389 و 1390 نزدیک داره میشه. من از هند که برگشتم در ادامه پژوهش های ادبیات شفاهی با خانم هم تصمیم گرفتیم که جلد دوم ادبیات شفاهی رو بنویسیم. چرا؟ چون حوزه های مختلف هم به سرعت داشت ناپدید می شد. ما سه تا حوزه رو مستند کرده بودیم، واژگان، ضرب المثل ها و دو بیتی ها، ولی مثلا حوصله ها یا افسانه ها داشت ناپدید می شد. عرضم به حضورتون که مثلا قسم هایی که می خوردیم، نفرین هایی که می کردیم، دعاهایی که می کردیم داشت ناپدید می شد. پیمک پیرزنها داشتن میرفتن اونایی که به سن من بودن و خب با اینها نفریناشون هم میرفت، با اینها لالایی هاشون هم میرفت. این بود که تصمیم گرفتیم تا زمان داریم و هنوز هم توی تایبات هستیم اینها رو مستند بکنیم. چند تا حوزه، 7 تا حوزه رو انتخاب کردیم و من اومدم عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور تایبات هم شدم در گروه کشاورزی و مشغول به کار در دانشگاه پیام نور واحد تایبات شدم. یک سال بعدم مدیریتام شروع شد که از 1390 تا 1398 در سه تا دانشگاه پیام نور و در یک دانشگاه دولتی مسئولیت گرفتم. همچنان که داشتیم متریال ادبیات شفاهی رو داشتیم جمع‌آوری می‌کردیم، رسیده بودیم به لالایی‌ها. ما به لالایی‌ها یا یک بیتی هستن، بهشون میگیم یک کلیمگی یا یک کلمه‌ای، یعنی یک بیت، یا دو کلمه‌ای هم یا چند کلمه‌گی هم. من دیدم که لالایی ها لالالالا گل فندق، گل صندوق، گل زیره، گل پونه، ابیات پراکنده گسسته، خیلی هاشون تک بیتی، بعضی هاشون دو بیتی، معدودتری چند بیتی هستن و همزمان هم دارم شاهنامه میخونم بدون اینکه هیچ کاری رو شاهنامه انجام بدم. به یک باره به ذهنم رسید که اگر ما بیایم به جای اینکه ابیات گسسته و پراکنده تک بیتی و اینجوری بیایم به جای لالایی بیایم شاهنامه رو تبدیل به لالایی بکنیم، اولا که تعداد زیادی ابیات رو در اختیار خواهیم داشت، دوم که سند ملی هویت ایرانی در یک قالب جدیدی ارائه میکنیم. پسر دوم آریا هم به دنیا اومده بود و اونم البته بزرگ شده بود دیگه، و شاید مجموع این که من در فضای خیلی کودکانه سر می کردم بی تأثیر نبود. این خاطره رو براتون تعریف بکنم. آریا توی 4-5 سالگی دو تا دختر خاله داشت تقریبا تو حدود سن خودش. یه روز آریا زهرا بود، میخواست بره مدرسه، دیده بود که این دو تا دختر خالش، یعنی خالم، دیده بود که این دو تا که خالم هم اینا نواهاش بودن، دید که این دوتا کلاشون رو انداختن پایدان راست میمونن خونه ما. بهشون گفت کجا میرین؟ گفت بودم میرین پیش آریا. گفت با آریا که بابا الان مدرسه زورا هست نیستش. گفت اشکال نداره، امون ناصر که هست میرین پیش اون. یعنی انقدر من با بچه ها راحت بودم. شاید مجموع اینها آروم آروم منو توی این اتمسفر کودک نگه داشت و توجه منو به لالایی ها بیشتر جلب کرد. تصمیم گرفتم که برای اولین بار شاید در دنیا، نه تنها تو زبان ادب فارسی، بیایم یک اثر کلاسیک رو ببریم تو ژانر لالایی. لالایی خاصیتش اینه که دو تا جنبه اساسی داره. یه نوا داره، آهنگی که مادر یا پدر میخونه، و یه محتوا داره که اون محتویات خود بیته. خب نوا مال کودکه، بچه آهنگ صدای مادر رو میشنوه، لذت میبره، میخوابه. محتوا هم که مال دردها و آرزوها و شادیهای مادر و پدره که محتواشه. من گفتم که نوا رو حفظ بکنیم، لالا لالا گل پونه، نوا که همون بمونه، محتوایی که قرار خونده بشه پدر یا مادر تبدیلش بکنیم به سند هویت ملی ایرانی، شاهنامه. خیلی جسورانه بود همچین ایده ای و با چند نفر مشورت کردم. دریغ از این که یک نفر حمایت کنه، اصلا نشده، غیر ممکنه اصلا. الان که نگاه میکنم میبینم که من 1390، 25 سال قبلش من شعر گفتن رو شروع کرده بودم برای این لحظه. من شعر رو گذاشته بودم کنار، همین الانم گذاشتم کنار، چون من دنیام بعد از یک مدتی از شعر کوچ کرد اومد توی نثر و از این بابت هم خوشحالم، به این دلیل که من فکر میکنم از جنس نثرم، از اون مهمتر اینه که ایران به نثر بیشتر احتیاج داره تا به شعر دیگه. شعر واقعا قله‌هایی داریم که عجیبن دیگه. همین الان اونام که شعر میگن خیلی دارن زحمت میکشن، ولی فکر میکنم چند نفری هم باید توی این حوزه نثر بپردازن. اومدم، حالا فکر کنید که من دارم شاهنامه میخونم توی باغ شاهنامه‌ام، یعنی با شب و روز با این کلمات در حال زندگی هستم، میخونم، ملکه ذهنم شده و از آغاز شاهنامه شروع کردم به لالا لالا گل پونه، به تبدیل کردن شاهنامه به لالایی. 50,000 بیت تبدیل شد به 333 بیت به صورت فشرده، یعنی ما شاید 1000 بیت اول شاهنامه رو تبدیل کردیم به 10 بیت و اون یکی دیگر مثلا 2000 بیت رو کردیم 10 بیت. همه اینها توی یک صفحه تموم میشن. داستان به داستان، مثلا هفت خوان رستم توی یک صفحه است، چه میدونم بیژن و منیژه توی یک صفحه است، بعضی وقتا دو تا داستان باید، مثلا میگم بیژن و منیژه ممکنه با اکوان دیو هم همزمان بشه. و در 333 بیت این رو به پایان رسوندم، عددش هم نمیدونستم، اینو بعدا متوجه شدم یه عدد روندی در اومده، و این رو دادم به خانم میرهادی. ایشون لطف کردن بعدا به من گفتن که من کتاب رو بردم خونه در نسخه پیشنویس رو، و گفتن در خونه تمام 333 بیت رو با آهنگ برای خودشون خوندن. و من گفتم که تموم دیگه، اون چی که میخواستم همین بود. و این کتاب رو دادم آقای میرزایی، لطف کردن طبق معمول، خیلی خیلی محبت دارن، کتاب رو سریع منتشر کردن با کیفیت خوب، و این کتاب یکی از پرفروشترین کتاب های منه. حالا من خیلی کتاب هم شاید پرفروش نباشه، ولی این کتاب به طور مشخص پرفروشه. یه وقت سال 1997 فکر میکنم آقای دکتر خالقی مطلق اومدن مشهد کارگاه گذاشته بودن، از همه ایران اومده بودن. بعد رفتیم توس، همچون که از تپه‌های قدیمی داشتیم میرفتیم بالا، یه خانمی از تهران با من همراه شده بودن و به من گفتن که تو شاهنامه کار میکنی؟ گفتم آره همچین گاگو داره کار میکنم. گفت مثلا چیکار کردی تا حالا؟ گفتم شاهنامه بلالایی رو نوشتم. یه دفعه متوقف شد، گفت تو اینو نوشتی؟ من فقط 100 جلد اینو خریدم هدیه کردم. و بعد شروع کرد به اینو ببینی، این کسی که اونو نوشته، اون یکی دیگه میده، اینو میشناسی، این کسی که اونو نوشته. میخوام بگم که خیلی بازخورد خیلی خوبی داشت، منتها یک وجهش هنوز مخفول مونده، اینه که من دلم میخواد اینو تبدیل به لالایی کنیم، یعنی سی دی صوتیشو بدیم بیرون، که اگر پدر و مادرم فرصت نمیکنن بخونم، بشه مثلا پخش بشه و اون خونده بشه. یه خانم خیلی محترمی هم از شیراز میخواستن اینو تبدیل به لالایی بکنن، که متاسفانه اون معیارهامون با هم دیگه همساز نشد و هنوز جا داره که انجام بگیره. ولی شاهنامه به لالایی تاثیر خیلی خوبی توی مطبوعات گذاشت، توی مخاطبین تصویر خوبی گذاشت، تأثیر خیلی خوبی گذاشت، و میگم دیگه اولین اثری بود که شاید از یک اثر کلاسیک یک ورژن نوزادی در آورده بود، یعنی حتی خردسال هم نیست دیگه، نوزاده در حقیقت. بعد به من خیلی ایراد گرفتن، گفتن که اون هنوز که منتشر نشده بود، میگفتن که کلماتش رو نوزاد متوجه نمیشه، یا مثلا سخته براش بچه درک کردن. گفتم وقتی شما میگین گل زیره نوزاد متوجه میشه؟ وقتی میگین گل پونه اصلا نوزاد متوجه، اصلا نوزاد محتوا مال اون نیست، اصلا محتوا مال کس دیگه است. ما نوا رو نگه داشتیم. یا مثلا در مورد خود نقشای شاهنامه هم همینو میگفتن، میگفتن که نه شما مثلا نمیتونید اماکن دقیق رو در بیاری و این جسارت میشه که همچین کاری بکنید. من بهشون گفتم ببینید ارباب حلقه ها رو دیدین دیگه، ارباب حلقه ها که اصلا رسما افسانه است. حالا ما این شاهنامه رو دلمون خوش میکنیم، میگیم که یک بخشش که تاریخ اسطوره‌ای شده است، اون که اصلا رسما افسانه است. ولی انقدر این غربی ها اعتماد به نفس دارن که برای افسانه شون نقشه درست کردن. شما برای تاریختون حاضر نیستین درست بکنین؟ دعوای سنگینی وجود داره بر سر این که کیخسرو، حالا میگن حدود کوروش داریوشه، خب قبلش کیکاووس و کیقوباد و قبل از اونها فریدون و هوشنگ و همینجور بیاین عقب طهمورث و جمشید و بعد میاین تا اولی کیومرث یا گیومرت، اینا کیان؟ بعد هر محققی نظر خودشو میگه، میگه اینا ماتها هستن، اینا قبل از اون هستن. من پاسخ خودم از هیچ کدوم از اینا نگرفتم، از صابخونه برهمن هم در هند گرفتم، بهش گفتم جمشید، بهش گفتم کیکاووس، یک دفعه بر من شورید، گفت تو چرا پادشاه های ما رو به اسم خودت داری تموم میکنی؟ گفتم این نکته درسته، این پادشاهان مال اون زمانی بوده که ما با شما یکی بودیم، پس خیلی قبل تر از مات هاست، میتونه 1000 سال قبل از مات ها باشه، 500 سال، 1500 سال، 2000 سال، ولی این مال اون زمانی بوده که ما تو شما دو شاخه و سه شاخه و چهار شاخه نشده بودیم، پس افسانه کارش درسته. یه نکته دیگه هم، موقعی که ایشون توی اون مراسم رویداد مولوی اومد، خب فارسی که متوجه نمیشد، ما هم که فیلر تاریکی مولانا رو به فارسی داشتیم اجرا میکردیم، این بعد از مراسم اومد من گفتش که تو چرا داستان ما رو تبدیل کردی به چیز، یعنی فیلر تاریکی مال اونا بود. گفتم ببخشید حقیقتا مولوی احتمالا از کلیله گرفته، کلیله از شما که مال شماست دیگه در حقیقت، ولی اینطوری است. بنابراین این دو تا نکته برای من خیلی راهگشا بود. شاهنامه به لالایی بعدش هم تکرار نشد. یکی از مطبوعات که با من مصاحبه کرد همون سال 90 گفت کاری نوآینه، بی سابقه است، و گفت این کار تو خودت میدونی اهمیتش چقدره؟ من گفتم که نه خیلی متوجه نمیشم. گفت به نظر تو بقیه آثار هم ممکنه به این کار مبادرت بشه براش؟ من گفتم نمیدونم، ولی هنوز همچین تکراری رو من شاهدش نبودم.
بسیار
هم خوشم،
بسیار
خوب
خواهده.
واقعا
واقعا مصف خسته که
نشدی؟ نه اصلا،
نه غذا
نگیرم. نه خیلی، شما نمیتونه هر یه رو بیه دفعه منو گشته کنین و یادم نمیدازی
استرس داره الان بیارم شما بیارمیم شما میرزایی یا میرزایی شما یه
ناهار
من خدایی من به نظرم بسن امروز کافیه ما بشیرید الان یه ناهار با هم بخوریم بریم برای فردا. شما هم خسته شد؟
من نه، من اگر چیز نشه باید برم، چون آقای میرزایی گفتن اگر زودتر تموم شدی بیا پیش من، از اونجا میخواد به اینجا. برای امروز کفایت میکنه؟
من به اون لیست برم
نه رئیسیشون، با ایشون صحبت کنم چی بدم
لیستتون
بله کنم. شما هم خسته شدید؟
مرسی.
بفرمایید. شما شکلات قبلیتون رو نخوردین؟
استاد اگه میخواین صلاح میدونین
خواهش کنم
مثلا این سه تا کار دیگه شنن بگیم بعد امروز تام.
بله،
چون میترسم برای فردام خیلی سنگین نشد، چون برای فردام داودگیم که البته در مورد سفرنامه کابل گفتیم ولی خط میخی این گیلگمشه شاهنامه دیگه.
اگر فردا بتونیم میگم سنگین تر بگیریم تمومش کنیم.
آره آره فردا که هم حتما همینطوریه، حتما همینطوریه. الان چیکار کنم؟ شما به من بگید اگه خسته شده
انرژیتون
افتاده ما میتونیم بریم برای فردا، اگه نه خودتون دم با توجه به چیزی که امروز گذشت فکر کنید که مثلا فردا چجوریه ما تموم میکنیم یا نه کاراتون.
ببینیم ما یه مشکل دیگه هم داریم اگه امروز زود تموم کنیم، بخشی از سوالات شما فلسفی هم بود.
آره.
من فقط دارم خودم رو اینجا توضیح میدم.
نه حالا اونا رو ببینیم، من هم پس و معمولا یه دونش رو اینا دوتاش رو سوال میکنم، خیلی اصلا خودتون درگیر، ما برام بیشتر مهم خود روند کاری شما. ولی خب اگه موافق باشین برنامه خسته نشدین میخوای من برم چای بیارم؟
نه.
یه چای بخوریم.
اگه برای خودتونم میاریم من میخورم، اگر نه
خب من برای خودم هم میارم.
آره من چون نگاه کنید من
واتون نردبان سیاه بفهم.
بله من حد فاصل 1390 تا 1395 خب اون زمانی بود که کمپانی مارویل ابرقهرمانای خودش رو دیگه با شدت و حدت زیادی داشت معرفی میکرد، یا دست کم من اون موقع میدیدم و متوجه شدم که به خصوص نسل جوان ما دچار یه خودباختگی در مقابل این ابرقهرمانا مثل مرد عنکبوتی و مرد آهنی و هالک و اینجور چیزا قرار گرفتن، و خب اون ثروت عظیم و تکنولوژی قدرتمند هالیوود هم پشت سرشون بود و این روایت‌های خودشون رو به همه دیکته می‌کردن. من متوجه شدم که یک کاری باید کرد. خب به هر حال ادبیات فارسی یک قول بلا منازعه، یعنی یک قول تاریخیه و اینقدر مؤلفه‌های متنوع اما مظلوم داره که نهایت نداره. یعنی شما اگر گیم آف ترونز رو نگاه بکنید خیلی خیلی بیشتر از اون شخصیت هایی که اونجا هست و نقش هایی که داره اونجا تعریف میشه در تمام آثار ادبیات فارسی وجود داره، فقط ما نمیتونیم اینها رو بروز بکنیم، نمیتونیم روایت جدید از این بدیم. من برای یکی از جایزه های ایران یا دقیقا نشان های ایران یه وقتی یک نقدی فرستادم، دیدم که اینها موقعی که اعلام نتایج میخوان بکنن میان بیشتر اعتبار رو با آثار ترجمه میدن. من براشون یک نقدی فرستادم، گفتم ببینید ما یک ملت شاعریم و غرب 2500 سال دست کم نثر نویسی داره. دیگر اینکه اونها تکنولوژی های قوی دارن، 2500 ساله که اینا نقاشی دارن، تصویر سازی دارن، مجسمه سازی دارن. اینها اصول دقیق علمی در مورد رنگ شناسی رو دارن. خب امکانات چاپی هم به کمکشون میاد، یک کتاب تولید میکنن، هم نثرش قویه، هم نقاشی هاش به خاطر 2500 سال تصویرگری و مجسمه سازی قویه، هم رنگ بندیش خوبه، چاپش هم که پول دارن خوب چاپ میکنن. بعد شما میای اینو میذاری در کنار ما در رقابت با من. من در تمام عمر ادبیات کودک نویسی این مملکت به 100 سال نمیرسه. بعد من شغلم اصلا نویسندگی نیست. هیچ نویسنده‌ای رو تو ایران پیدا نمی‌کنی که شغلش نویسندگی باشه. همه دنبال یه لقمه نونن، کنارش هم می‌نویسن. خب طبیعیه که من نمیتونم مثل اون وقت بذارم. دیگر اینکه تصویرگر ما هم تصویرگر کهنی نیست، به خصوص در حوزه ادبیات کودک. اگر ما تصویر مینیاتور اینا داشتیم همه بزرگسال بوده. بعد شما اینا همه رو جمع می‌کنی میدی به یک ناشر. این ناشر قیمت خون خودشو داره میپردازه که اینو چاپ میکنه، چون از کجا معلوم کسی اینو کسی بخره؟ نویسنده گمنام، تصویرگرم گمنام، اثرم که معلوم نیست بالاخره مورد اقبال مردم قرار بگیره یا نه. بعد نوبت شما که میرسه کردیت رو میده به آثار ترجمه‌ای و اون اصلا در رقابت با من قرار میده، در حالی که اصلا این رقابت نابرابر از همون اول. بعد شما کی میخوای نسل مؤلف تولید بکنید؟ نسل مؤلف یعنی نویسنده مؤلف، تصویرگر مؤلف، ناشر مؤلف و خواننده مؤلف. اینجوری که شما داری پیش میری، از بین 100 تا کتابی که معرفی میکنی 80 تاش اصلا شما ذائقه ملت رو داری عوض میکنی. میگی آقا بریم فقط ترجمه بخریم. خب آروم آروم این استحاله داره رخ میده دیگه. بعد برای همینه که مثلا من توی فیلم ها نگاه میکنم، خیلی از این فیلم ها برای که نوجوانان یک فضای کولی براشون ایجاد بشه که این فضا اینا سینما برن پول بدن، اغلب میبینم که نوجوان ها با والدینشون درگیرن، حوصله ندارن، اونو مخل زندگیشون میدونن، با دوستای همسالشون بیشتر میپرن. بعد نویسنده برای اینکه عاقبت به خیر بکنه داستان رو، ته داستان هم نوجوان رو برمیگردونه به سمت خانواده که گلم چشمم عشقم. تمام فیلم ضد هم بودن اینا. خب این معلومه که نوجوان ایرانی این رو میبینه با خانوادهش سر ناسازگاری برمیداره، حوصله خانواده نداره، فکر میکنه که موی دماغه و گرفتاری و گرفتاری. بعد هالیوود میاد اینجا از اون قدرت عظیمش و بقیه کمپانی ها فرق نمیکنه، میاد استفاده میکنه و برای ما الگو و رول مدل خلق میکنه. باید جلوی موج وایساد، یا دست کم باید به قدر بوسع خودش آدم بکشه. این بود که تصمیم گرفتم بیام و روی یک قصه ایرانی یک ابرقهرمان تولید کنم. واتون رو اتفاقی اسمش رو پیدا کردم و نام واتون رو بر ابرقهرمانمون گذاشتم. اون زمان چون داشتم اولین اختراعم رو ثبت کرده بودم در حوزه زباله ها، توی دنیای همین زباله ها هم بودم و داستان از این قراره که میایم یه پسر جوونی که خاطرخواه یک دختر خانومی هست، فاصله شون هم زیاده، یعنی فاصله شون مثلا فرض کنید از تایباد تا تهرانه، من مشخصا میگم 1054 کیلومتر، نمیدونم چقدره، و هر دوتاشون دانشجوی دانشگاه تهران هستن. پسر خیلی بی پوله، به خاطر که یک پولی دست و پا بکنه میره با این زباله گردها همکاری میکنه، ولی به اونا میگه که دارم روی اختراعم کار میکنم، بلکه یک پولی در بیاره. و اینجا ماده سیاه وارد بازی میشه. برای نوشتن این کتاب من رفتم 6 ماه نجوم خوندم، با منجم ها صحبت کردم، کتاب های مختلف تهیه کردم، تو اینترنت جستجو کردم، برای اینکه بدونم ماده سیاه چیه، برای اینکه بدونم انرژی سیاه چیه، برای اینکه کهکشان ها رو بشناسم، برای اینکه سوار فلکی رو بتونم تشخیص بدم و چه میدونم رانش، گرانش، مفاهیم بنیادی رو من متوجه بشم. 6 ماه تمام به افلاکنما رفتم، با افلاکنما صحبت کردم، مصاحبه کردم و نهایتاً دنیای نجوم اومد دستم. چرا؟ چون قرار بود که این اتفاق بخشش در کیهان بیفته. و بعد رفتم سراغ فلسفه. قبل ترها خونده بودم که سهروردی در فلسفه خودش کلامی داره به اسم عقل سرخ که اصلا اون یک چیز دیگه داره مطرح میکنه، ولی من یکی از مفاهیمی که در فلسفه خیلی بهش علاقه دارم عقل گداخته بشریه، که عیناً این مفهوم رو این داستان آوردم. من میگم که اولا که آن عقلی که نزد بشر هست نزد تمام موجودات زندگی هست، یعنی جنس عقل من و شما هرچی هست در تمام حیوانات که هیچ، در گیاهان که هیچ، من یک گام میرم عقب‌تر میگم در موجوداتی که تصور میکنیم بیجانم هست، یعنی در خرد همبسته هستی وجود داره. به عبارت دیگه من خرد رو یک پدیده موجود حاکم بر جهان میبینم که یک حسه و سهمی هم از اون به بشر رسیده. حالا آنچه که در مورد بشر اتفاق افتاده انسان اینه که عقل در نزد انسان جهش پیدا کرده، وگرنه عقل کلاغ به اندازه پلنگ، پلنگ به اندازه گورخر، گورخر به اندازه گل گاوزبون، گل گاوزبون به اندازه درخت سروه. چرا؟ و اینا هیچ کدوم باعث نابودی اون یکی دیگه نمیشه، یا باعث زیاده خواهی دیگر هم نمیشه. یعنی شما هرگز یک شیر رو نمیبینید که سردخونه بزنه و 10,000 تا بوفالو رو اونجا فریز کنه برای خودش. روز به روز شو میخوره تا فردا هم خدا بزرگه. همین اتفاق برای خارپشت میفته، همین اتفاق برای روباه میفته و برای گیاه هم برمیتره. شما درختی رو پیدا نمیکنید که بگه خب من میرم امید خدا اول مثلا مصر رو فتح میکنم، بعد میرم خاورمیانه رو فتح میکنم، بعد میرم اقصای هند. همچین چیزی رو هم نداریم. تنها موجود زندگی که این کارو میکنه انسانه، و این انسان یک عقل جهش یافته ای پیدا کرده که در مقابل عقل طبیعت بسیار ضعیف‌تره، ولی در کوتاه مدت عمل میکنه. حالا من برای این یک جمله رو بعدا دارم بهتون خدمتتون عرض میکنم. عقل سرخ شیخ شهاب‌الدین سهروردی رو استفاده کردم، آوردم گذاشتم مسئول لطماتی که بشر به کره زمین داره وارد میکنه، و این عقل سرخ رو در تعامل با انرژی های کیهانی گذاشتم. در کیهان دو تا نیروی سنگین هست، انرژی سیاه که خیلی زیاده، جربش خیلی بالاست، و ماده سیاه. انرژی سیاه دیده نمیشه، ماده سیاه دیده تقریبا حالا میشه گفتش که میتونیم تشخیص بدیم، و عقل سرخ با انرژی سیاه توانی میکنه برای اینکه زندگی ها رو نابود بکنه. انرژی سیاه و عقل سرخ با هم دیگه توانی میکنن که زندگی ها رو تو کرات دیگه نابود کردن، اومدن ایران، اومدن زمین، میخوان زمین رو هم نابود کنن. ماده سیاه متوجه میشه، میاد توی زمین و میفهمه که این گرفتاری ایجاد شده، و چون نمیتونن اینا طبق یک پیماننامه کیهانی نمیتونن با هم دیگه بجنگن، چون قبلا جنگیدن خیلی مصائب بار آوردن، حالا باید یک نفری رو توی زمین پیدا بکنن که این آدم به جنگ این چیز بره، عقل سرخ بره، یعنی بشر علیه زیاده خواهی خودش، بشر علیه آز و سیری ناپذیری خودش. و این پسر رو توی زباله ها پیدا میکنن و بهش نیروهای کیهانی میدن. این واتون میتونه انقدر کوچیک بشه که بره در سطح کروموزوم ها بجنگه، یعنی با توی ژن ها عمل کنه، و میتونه انقدر بزرگ بشه که بره در سطح کهکشان ها بجنگه، یعنی کهکشان آندرومدا رو این بره در تقابل با کهکشان ها قرار بگیره. اصلا ابعادش قابل تصور نیست، ولی میتونه، ابرقهرمانه دیگه. و همه اینها رو ذیل یک داستان اکشن و عاشقانه گذاشتم که این پسر میخواد به نازنین برسه، و نهایتاً هم این اتفاق میفته، ولی درگیری سنگینی پیش میاد، هم به لحاظ روانشناسی، هم به لحاظ فردی، و نهایتاً این ابرقهرمان ما موفق میشه که دشمنی دو تا ابرقدرت رو هم مهار بکنه، و قسمت مهمش هم اینه که به نازنین هم میرسه. جلد دوم این رو هم نوشتم، 300 صفحه رو نوشتم که ابرقهرمان دوم میاد ایجاد میشه که اون ابرقهرمان یک دختر خانومی هست و متاسفانه نمیتونم در مورد خیلی توضیح بدم چون هنوز منتشر نشده. و جلد سومش رو هم بستم که میدونم میخوام چه اتفاقی بیفته و امیدوارم که حالا این هم یک پاسخی بشه. ولی مشکل شاید کشورهای مثل ما اینه که میدونید برای به ثمر رسیدن هر پروژه‌ای باید جوانب مختلف با هم دیگه کار بکنن، مثل 2x400 متر. یعنی شما اگر با حد اکثر سرعت و موفقیت چوب رو به نفر دوم رسوندی ولی اون از جاش تکون نخورد، اون بازی برنده نخواهید شد. و توی این کشور حالا میگم دیگه، من بیشتر آثاری که تولید میکنم آثار تصویریه، یعنی بنیادش تئاتر و سینماست. ولی خب سینماگران ما کمتر کتاب ممکنه بخونن، کمتر اصلا شاید مطلع بشن که همچین سوژه های وجود داره. انیمیشن سازهای ما هم به همین ترتیب و یک مقداری هم خب مباحث داخلی هست که من خیلی ازشون اطلاع ندارم. منتها من پارسال بود فکر میکنم دیدم که ترکیه اولین ابرقهرمان خودش رو ساخته، فکر میکنم ژانویه 2023 انتشار داده بودش و همه کشورها دارن در مقابل این سیل بنیان کن یک فکری به حال خودشون میکنن، ما هم باید همین فکر رو بکنیم. واتون رو نوشتم چون فکر میکردم که فرهنگ ایرانی احتیاج به خودباوری داره. و یک کار دیگه هم که حالا سر فرصت پیشه اون رو هم در همین پاسخ به همین موضوع نوشتم که سر جای خودش اون رو توضیح میدم.
استاد بازخوردهای این کتاب چجوری بوده؟
واتون بازخورد خیلی خاصی ازش نگرفتم من، فقط یکی دو نفر به من گفتن که جلد دوم چرا تولید نشده، چون میدونستن. البته برای شاهزاده در قلعه کج هم همینو گفتن که جلد منتظر جلد دوم بودن. من یک کاری که عموماً برای کتابم انجام میدم اینه که اینها رو قبل از انتشار به چند نفر از به خصوص نوجوانان میدم که بخونن و نظرشون رو میگیرم، نوجوانانی که حالا مطمئنم که اثر رو حفظ میکنن. و کماکان فکر میکنم که واتون اون ایدهی هست که به کمال خودش هنوز نرسیده. نگرانم نیستم به این دلیل که خلق یک شخصیت مهمتر از توفیق یک شخصیته، به این دلیل که توفیق ممکنه دیرتر رخ بده یا اصلا رخ نده، ولی خلق شخصیت در حقیقت جلوی سیل ویرانگر وایسادن و عرض اندام کردن یک فرهنگ در مقابل یک فرهنگ دیگه است.
بسیار ممنون.
خواهش می‌کنم.
بفرمایید.
خب من یک کار ادبی شفاهی کردم، دو تا پژوهش محلی کردم، سه تا کار علمی دادم بیرون.
کتابتون همه رو گفتین؟ یه دونه جا مونده.
سفرنامه بخارا و روشنای فریبا.
این این سفرنامه بخارا و روشنایی فریب دیگه.
آره.
این دوتا که خب محیط زیستی نیست هست؟
نه.
آره این دوتا یکی بعد داریم سراغ محیط زیستی. یا اگه سلام دونی اونا رو بگیم.
نه نه این ستون رو تموم کنیم.
آره آره
واقعا اینا برای مخاطب خوبه دارم میگم.
استاد آره معلومه. بعدم این جدا میشه، گفتم بهتون داستان هر کدومه. شما مثلا فکر کنید که آدمه مثلا میخواد یه کتاب واسه بچهش بگیره، اینو اسمشو شنیده، میتونه سرچ کنه تو اینترنت ببینه آقا شما مثلا در مورد خودت به عنوان نویسنده در این مورد این اثر چی گفتی. شاید نه یکی همینطوری ببینه مثلا براش مشتاق بشه که بره بخره. مثلا من مشتاق شدم واسه این شاهنامه اون کارا رو بفهمم.
خیلی ممنون. خب سفرنامه بخارا رو بگم؟
بله.
پس بذارین اون ستون دیگر هم با این یکی میکنم تو سفرنامه بخارا همشون بیاد. در مورد پژوهش‌های محلی من تا پیش از ادامه تحصیلم کتاب مقامات تایبادی رو انجام داده بودم و بعد از اینکه برگشتم از تحصیل کتاب دوم ادبیات شفای طایبات رو که نوشتیم همزمان برای مولانا زین الدین ابوبکر طایبادی که عرض کردم بزرگ ما در شهر هستند یه همایشی گرفتیم. به خاطر اون همایش یک مجموعه مقالاتی تحت عنوان پژوهشنامه تخصصی چاپ کردیم، هر کی یک مقاله ای داد و من هم مقالم در مورد مقایسه زندگی مولانا زین الدین و شیخ احمد جامی بود که یه مقایسه بیومتریک یا زیستنجی بود و این توی کنگره هم ارائه شد، مورد توجه هم قرار گرفت و همزمان که من داشتم شاهنامه میخوندم یه مقاله بامزه ایرم تولید کردم به اسم ادبیات شفاهی تایبات در شاهنامه فردوسی. خیلی برای مردم محلی جالب بود که مگه میشه همچین چیزی که شاهنامه، اصلا قیاس الفارق بود این دوتا با هم دیگه، ولی من براشون عنوان دادم که چقدر ما کلماتمون کهنه و حتی از این هم کهن‌تره. چرا؟ چون بعدا باز توی خط میخی خدمتون خواهم گفت. ما یک بزرگ شهیری داریم که 850 سال پیش از منطقه ما بلند شدن رفتن به خوارزم و از اونجا رفتن به بخارا و بزرگ بخارا شدن و ما در تایباد از اونها به کلی بی اطلاع بودیم. فقط می دونستیم که اسمشون هست سیف الدین باخرزی شیخ العالم و در چند تا تذکره اسمشون اومده بود. مرحوم ایرج افشار هم کارهای ارزنده‌ای در موردشون انجام دادن، یک صوفی خیلی صافی قدری بودن و رباعی داشتن و یه میدون توی شاید تایباد و یک میدون هم توی شهر باخرز به نامشون بود یا خیابون و دیگر تمام. شخصیت شخصیت ناماوری بود و گستره ناماوریشون هم از مولانا هم حتی بیشتر، در حالی که خب پایگاه مولانا به خاطر که در داخل شهر بارگاه و بقعه دارن طبیعتا تأثیرشون بیشتره. ایشون کجا، بخارا کجا؟ مثلا این بود که همون زمانی که مسئولیت دانشگاه با من بود با نماینده مجلس منابعه تو اسداللهی صحبت کردم، ایشون از شورای شهر باخرز لطف کردن، اون عزیزانم لطف کردن و بلیت رفت و برگشت من به بخارا رو تقبل کردم. من از خدا خواسته شال و کلاه کردم و به مدت 7 روز رفتم ازبکستان و وقتم رو گذاشتم اطلاعات دست اول بعد از 850 سال قمری از بخارا برداشتم آوردم. یه سفرنامه هم نوشتم به اسم خواجه‌ای بر لبی حوز، که لبی حوز تلفظ بخارایی لب حوزه. اونجا یک میدان مشهوری دارم مثل میدان نقش جهان، اسمش هست میدان لب حوز و من خواجه چون نزدیک اونجا بود این عنوان رو آقای میرزایی هم پیشنهاد کردن و منم خیلی خوشم اومد و اسم کتاب رو همین گذاشتیم. و از اونجا یک کتاب روسی هم آوردم که مربوط میشد به معماری خود بنا که یک باستانشناس ازبک نوشته بودن خیلی سال پیش و اون به زبان روسی آوردم ایران، دادم به یکی از بانوان تایوادی مستعد که زبان روسی خونده بودن. با زحمت زیادیشون ترجمه کرد این کار رو، چون خیلی کاره برای یک جوون تازه فارغ التحصیل شده این متن سنگین باستانشناسی خیلی کار سنگینی بود، ولی چون ترجمه کردن و همین تابستون 1463 یعنی 6 ماه پیش این چاپ شد. اونجا متوجه شدیم که ابعاد شخصیتی سیف الدین باخرزی چجوری هست. یکی از معدود صوفیان تاریخ این مملکت که رابطش با پول خیلی خوبه، سرمایه گذار در حد ایلان ماسک، چه میدونم قدرتمند در حد کی بگم. شما فکر کنید که موج اول مغول میاد، اصلا مغول ها وای نمیستن که تو باشون اول پرسی میکنی بگی که من حسنم یا حسین، میکشن رد میشن و این جلوی اینا وایساد، جلوی این موج وایساد و اینا رو به تکریم و اطاعت از خودشون واداشت و اینها رو به خودشون به خودش معتقد کرد و اینها شدن سرمایه گذار و اسپانسر این آقا و بعد ایشون تونست دههای متعدد و زمینهای متعددی رو وقف بکنه برای مکتب فکری خودش و برای خانقاه خودش و صده ها دوام آورد. در اونم کجا؟ در شاهراه تصوف در بخارا. فکر کنید خواجه بهادین نقشبند هست، همدانی هست، قجدوانی هست، سید کلال هست. اصلا شما که میرین اونجا بخارا رو که من رفتم توی سفرنامه نوشتم اینجا شهر فکر میکنم گفتم شهر بارگاه و مناره و حوزه. اصلا تو هر کوچهش 10 تا بارگاهه، تو هر خیابونش 2 تا مناره، اونم مناره کلان مثلا 40 متر ارتفاع مناره است. و خدایا اینا با خش چه کار کردن، چقدر اینا قدرت دارن. متاسفانه سمرقند رو نرفتم با وجودی که خیلی هم نزدیکم به هم دیگه، ولی من چون تمرکزم گذاشته بودم رو بخار. و رهاورد سفر این شد که برای اولین بار ما با اطلاعات دست اولی از شیخ العالم سیف الدین باخرزی برگشتیم، کتابش هم چاپ کردیم. بلافاصله بعدش هم همون زمان یک مجموعه آثاری از شیخ العالم رو پیدا کردیم، سرجم کردیم و این کتاب رو هم دادیم بیرون. و الان 2-3 تا کتاب در مورد شیخ العالم موجود شده، سفرنامه هم در 2 جا چاپ شد، خیلی مورد توجه قرار گرفت. آقای میرزا یک پیشنهاد خیلی خوب دادن که لذت بردم، اینکه 3 تا سفرنامه که من نوشتم، یکی هرات، یکی کابل و یکی هم همین بخارا، اومدن ذیل فروست همزبانی پارسی گویان منتشرش کردن. و اینجا آدم متوجه میشه که چه نخهای نامرئی مستحکمی بین ما کشورها وجود داره. من در مورد سمرقند و بخارا گفتم که یادمان میماند که سمرقند و بخارا بزرگترین شهرهای فارسی زبان جهانند که در کشوری غیر فارسی زبان واقع شدند. تاجیکستان رو هنوز نرفتم، امیدوارم اون رو هم برم و بتونم از اونجا هم یک ارمغانی با خودم بیارم. ولی هم افغانستان، که من افغانستان اصلا برای نقشه‌های شاهنامه به کرات بهش مراجعه کردم و بسیاری از حوادث ما اونجا اتفاق میفته، و هم سمرقند و بخارا جایگاه عظیمی دارن. پژوهش‌های محلی ما که من قبلا با مولانا انجام داده بودم، حالا با این دوتا شخص، دوتا کتابی هم که چاپ شد، انگار یک، یعنی 3 تا کتاب الان دیگه چاپ شده، چون یکی هم در مورد مولانا چاپ کردیم 2 مرتبه، 2 تا در مورد شیخ العالم چاپ کردیم و یک مقداری به انداخته و بضاعت محلی ما افسوده شد.
بسیار عالی، خیلی فوق العاده است. اون یکی
روشنای فریبا.
بله.
خب من از حدود 15 سالگی که شروع کردم به شعر گفتن، و گفتم که با غزل شروع کردم، مثل اون مامان کلاغه که خیلی دوست داره بگه بچهش خیلی خوشگله، حقیقتا غزلهای خوبی میگفتم. انقدر خوب بود که مادر بزرگم که بعضی از شبا میرفتم پیششون بخوابم، میگفتن غزل حافظ رو بخون، من غزلهای خودم رو میخوندم و ایشون میگفت به به از ته دل من گفته. اما خیلی زود با یک انحراف به چپ ناجور رفتم سراغ انواع دیگه شعر، غزل پر زد و دیگه هرگز بر نگشت. چندی بعد شعر گفتن رو هم ترک کردم و کوچ کردم به دنیای نثر، و همینجوری خدمتتون عرض کردم، فکر میکنم برای شخصیت من یک کوچ اجباری و نیا لازم بود در حقیقت. به هر حال من از دوره نوجوانی که انواع اقسام غزلا رو گفته بودم، اون اوایل یک مقداری تحت تاثیر مولانا بودم، بعد تحت تاثیر شاید حافظ بودم، بعد غزلای خودم رو گفتم و بعدم رفتم سراغ شعر نو سپید و مجموع مطالعاتم هم حالا یک مقداری روحیه فلسفی تر به من داده بود. این شعر گفتن ها به عنوان ترجیح بند زندگی من ادامه پیدا کرد. یعنی من هر از چنگاهی خود به خود حس شعر به من دست میداد، شعر رو میگفتم و باز تا دفعه بعد. خانمم قبل از اینکه با من ازدواج بکنه به عنوان ارزنده ترین هدیه که میخواست به من بده یه دفتر سفید داد به من که شعرات از این بعد توی این بنویس و یک جملاتی منسوب به نیچه هم اولش نوشت فوق‌العاده که هنوز یادم. اتفاقا دفترش رو اخیرا پیدا کردم، از توی دفتر رو در آوردم و نوشته بود که قلب دوستان بسیار دارد اما مغز همیشه تنهاست، آنچه وحشتناک است ارتفاع نیست بلکه افتادن از ارتفاع است. که خیلی فکر میکنم که ناخودآگاه یک جوری چراغ راهنمای من بوده در طول زندگی. هند هم که رفتم شعر سرودن ادامه پیدا کرد، اونجا هم به لحاظ غم غربتی که داشتیم و حوادثی که پیش می اومد شعر رو ادامه دادم، ولی وقتی برگشتم ایران مجموعه 101 سروده از ایران و هند رو تحت عنوان تنها مجموعه شعرم چاپ کردم، که چون شعرها رو از اساسا به خاطر خانومم سروده بودم اسمش هم گذاشتم روشنای فریبا و اون هم جز کارهایی هست که گرچه بهش کمتر مراجعه میکنم چون دنیای من دنیای نثر شده، اما خب اون من یک یادگاری از من میمونه دیگه.
بسیار هم عالی. بعدی اگه خسته نیستم.
نه خسته نیستم، من شما رو اونقدر اذیت کردم ببخشید.
داریم لذت میبریم، استفاده میکنم.
نه فرمایید، خیلی ممنون. خب نگاه کنید، من الان 3 تا کتاب علمی 4 تا کتاب علمی منتشر میکنم توی این حد فاصله 8 سال و یک سری فعالیت های جانبی. اینا رو فعالیت ها رو بگم یا نه؟ چون گنجینه شفای تابات فکر کنم گفتم نه؟
آره، ولی نمیدونم فعالیتتون اگه مرتبط به اون با همه. آره. اگه نه جداه میتونی الان کتاب ها رو بگیم، کتاب ها تمام شد بعد فعالیت ها رو بگیم که کجاها چیکار کردی.
ببینیم، من مثلا چند تا بازی درست کردم بر اساس بازی رومیزی، اینها رو درست کردم، ولی توی همون بحث علمی 4 تا مقاله دادم. مثلا سرود دانشگاه، ما یکی از معدود دانشگاه های کشوریم که من برای شعر گفتم و سرود درست کردیم و مقالات رو چاپ کردیم، ارزم به حضورتون کنگره برگزار کردیم. بعد
اینا در مورد محیط زیسته؟
اینا در مورد دانشگاه و محیط زیست.
خب اینا میخوایم بذاریم فردا، چون آره. محیط زیست رو
محیط زیست هم نگفتم،
اصلا نگفتیم. بذاریم آره. اینا رو بذاریم فردا.
عالیه.
الان در همون شاخه ادبیات و اینا اگه باز
ادبیات توی این چیز تموم شد، ولی برای سال بعدش میتونم، برای بعد از مسئولیتم، یعنی از 1398 به بعد میتونم بگم.
آره آره.
داود جینگ و سفرنامه کابل.
آره این دو تا رو بگیم که اونو فردا بزن شروع کنیم از محیط زیست. اصلا
باش. بسیار عالی.
خب یه لحظه صبر کنید.
خوشحالم.
دلی بزنی.
آرای شما تجدید کنم. ببخشید.
کمی وسط تره، بیا همون جایی که داشتیم بذاری اینجا. آها مرسی.
دست دو نرده کن.
من اینجا چیزم، من آب حوزم میکشم، گیریم میکنم، صدا ضبط میکنم، همه کار میکنم، فقط یه حوز باشه.
این نشون میده که شما مثل رؤسای امور مهم کشورهای توسعه یافته تمام پله ها رو طی کردین.
پله ها رو دونه دونه رفته.
آره این خیلی خوبه و درستش هم دقیقا همینه.
خب بفرمایید.
خشم
کتاب داود جینگ.
آره این کتاب داود جینگه، یه سفرنامه کابله، حالا اونه دیگه که فکر میکنم که مثلا خط میخوی و خط پهلوی خیلی مهم من، ولی خیلی. در دست چاپ من، ولی
خب اشکال نداره اونا رو میگین دیگه. آره. بگین در دست چاپ یادشون بالاخره شما
دیگه
در میاد دیگه.
آره
ولی یا اصلا میتونیم الان این دوتا داود جینگ رو سفرنامه کابل رو بگین امروز تمام کنیم دیگه. اصلا دیگه نمیخوام از مهربانی شما بیشتر
خواهش میکنم. نه به قول مهران مدیری میگو، میگو این بچه رو یکی از من بکنه ببره، حالا شما یکی باید پیدا بشه من از شما بکنه که شما راحت شید.
نه
خواهش
کنم، خواهش کنم
کاغذ رو یکم هل بدیم. چا کنم؟ کاغذ رو هل بدیم.
مایلم در مورد کتاب داو دژینگ صحبت بکنم. همچون که عرض کردم در دوره کارشناسی خیلی جوان بودم، تازه هم علاقمند به حوزه فلسفه شده بودم و یکی از دوستانم یک روزی یک کتاب بزرگی به من داد، نوشته بود داو دژینگ، ترجمه آقای هرمز ریاحی و بهزاد برکت. این کتاب رو خوندم لرزیدم. مفاهیم عمیق فلسفی مبتنی بر طبیعت، یعنی فلسفه طبیعت گراست اساسا، و اینکه شما بیکنشی رو در پیش بگیرین، هیچ کاری در طبیعت نکنین، بذارید هر چیزی خودش روال خودش رو پیش بره، و یک سری مفاهیم دیگه با مضامینی که درک و دریافتش خیلی سنگین بود ولی ترجمه زیبا با علایق منم سازگار بود. انقدر خوشم اومد از این کتاب که شاید نزدیک 6 ماه یک سال این کتاب رو زیر فرش قایم کردم. بعدم رفتم به این دوستم گفتم که تو رو خدا اگه میشه اینو به من هدیه کن. بعد این من خیلی مظلوم گفت باشه، ولی از اون باشه‌هایی بود که دیگه خودتون میتونید معنیشو بفهمید چیه. منم حقیقتا از این اندازه مظلومیت شرمنده شدم، کتاب بهشون پس دادم. این گذشت تا این که من مسئولیتم تمام شد و فراغت کافی پیدا کرده بودم، توی کتابخانه میگشتم یک کتاب کوچیک داو دژینگ دیدم به زبان انگلیسی. یادم اومد موقعی که من سال 1388 از هند برگشته بودم، یک مدتی مسئول دفتر منطقه‌ای یک پروژه بین‌المللی در مورد حفاظت از تنوع زیستی زاگرس مرکزی بودم. کجا؟ شهر کرد، استان چهارمحال بختیاری. حدوداً 8 ماه 10 ماه اونجا بودم. خب اونجا چند تا نیروی همکار داشتیم و کارمونم با جوامع محلی بود، این مدار کمک های همینطوری. مقر پروژه در تهران سازمان حفاظت محیط زیست بود، ما دفتر منطقه‌ای بودیم. رئیس فکر میکنم حالا یونسکو بود اون موقع، پروژه هم زیر نظر اونها بود، در ایران رئیس دفتر ایرانشون یک آقای چینی بود، آقای چون لی هان. ایشون یه روز با خانمش برای بازدید اومد از منطقه به شهر کرد. من ایشون رو دیدم، همینجا که با هم دیگه صحبت میکردیم، من گفتم من خیلی به داو دژینگ علاقه دارم و از جوانی دنبالش بودم. امکانش هست یه نسخه داو دژینگ که خودتون تایید میکنید به زبان انگلیسی برای من بیاری من ترجمهش بکنم؟ ایشون رفت و چند ماه بعد از پکن برای من یک کتاب جیبی آورد از داو دژینگ و من 10 سال بعد فکر میکنم که، یعنی ایشون 88 آورد، من 98 به نظرم شروع کردم به نوشتن. کتاب داو دژینگ رو اومدم ترجمه کردم، نسخه های متعدد داو دژینگ رو تهیه کردم، باز آقای میرزایی لطف کردن برای من تهیه کردن و فرستادن. من این نسخه ها رو مقایسه کردم و سعی کردم ترجمه‌ام رو به ساده ترین شکل ممکن اما وفادار انجام بدم. و یادم اومد از این که چرا من در 20 سالگی با این کتاب به این سختی ارتباط برقرار کردم، به این دلیل که این کتاب مضامین سنگین داره و ذهن جوان متوجه نمیشه. اومدم تصمیم گرفتم که یک سری داستان خلق بکنم و این رو در طول کتابی که ترجمه کنم پخش کنم. اگر شما داو دژینگ رو باش آشنایی داشته باشید، 81 فصل جداگانه است. من هر کدوم از این فصلها رو اسمشو گذاشتم سرود. هر کدومشون هم 1 صفحه بیشتر نیستن ولی مضامین سنگین خوبی داره. 81 سرود شما باش طرفین که باید سر در بیارین این چی میخواد تو هر سرودی بگه. دیدم که اینطوری نمیشه. اومدم یک رمان، یک پارچه خلق کردم، منتها این رمان یک پارچه از 81 داستان مجزا تشکیل شده و هر کدوم از این داستان‌ها بر مبنای سرودی هست که قرار بعد از این داستان بیاد. به عبارت دیگه اگه میخوام فضیلت بیکنشی رو بیام توضیح بدم که آقا هیچ کار در طبیعت نکن، بذار به روال خودش انجام بگیره، اگه میخوام در مورد قناعت صحبت بکنم، اگر میخوام در مورد اهمیت زمان صحبت بکنم، اون سرود داره صحبت میکنه، من نمیکنم. اگر در مورد اینها داره صحبت میکنه، من اومدم یک داستانکی قبلش گذاشتم که این داستانک با چند تا شخصیت خیالی صورت به اصطلاح تشکیل شده ازش و شما این داستان رو که میخونین خودش به سرانجام میرسه، ولی اینو که خوندین متوجه میشه بعدیش که میخواییم بخونید تو چه باقی میخواد با شما صحبت بکنه. به عبارت دیگه یک داستانی شد که هم یک ارتباط افقی داشت، یعنی خود داستان فی نفسه از اول تا آخرش با داستان با سرود بعدیش ارتباط داره و هم یک ارتباط عمودی داره در مورد خودش و یک افقی هم داره که باید در انتها به مقصود رمان میرسید. فکر میکنم سبک جدیدیه. تصور میکنم در طول 2500 سال خلق شدن داو دژینگ در چین هم بی‌سابقه باشه این کار. اسم سبکشو گذاشتم یا ژانرشو گذاشتم رمان ترجمان، یعنی یه ترجمه داریم، یه رمان هم به خاطر این ترجمه خلق شده، بعد این رمان تکه تکه شده پخش شده توی و در نهایت شما از مجموع شخصیت‌ها و سرودها به یک برداشت مشخص میرسید. یه شاهزاده چینی رو خلق کردم، خود استادی که اصلا نویسنده کتاب هست یعنی لاوتسه رو خلق کردم. ما فقط میدونیم که لاوتسه کتابدار دربار ایالت یا استان جو بوده و میخواسته یا جو و میخواسته دیگه حوصله‌اش سر رفته، دیگه نمیتونه تحمل کنه زندگی در بین ریاکاران و قدرت پرستان رو، سوار گاو میشش میشه که بره تو افق محو بشه. سر مرز مرزبان اینو میشناسه، میگه خواهش میکنم که یک کتاب برای من در مورد داو بنویس. داو یعنی مثلا میگم، حالا اینجوری فکر کنید که داو میشه یعنی خدا یا فضیلت، حالا مثلا من خدا میگم که بهتر بتونید تصویر سازی بکنید. داو دژینگ یعنی کتاب راه، راه فضیلت. خود داو به معنی راه هم هست. من برای اینکه فقط به تصویر سازی ایرانی نزدیکش بکنم اینجوری ترجمه میکنم، وگرنه خود داو به معنی شاید تو عربی بهش میگن صراط. لاوتسه بر اساس افسانه ها در مرز این 81 فصل رو میمیسه و بعد میره در افق محو میشه. من همین تیکه تاریخی رو گرفتم، داستان از اینجا شروع میشه که از داستان یکش از اینجا شروع میشه که لاوتسه رسیده به مرز، مرزبان بهش میگه تو رو خدا این کتاب رو بنویس که من رهرو راه داو بشم یا رهرو داو بشم و ایشون میپذیره. 81 روز لب مرزوای میسته و هر روز یک سرود رو برای میگه، منتها هر روز در اون مرزبانی یک اتفاقی میفته، منتها این اتفاق در خدمت سروده. یک روز در مورد دیوار چین صحبت میکنیم، یک روز در مورد هجوم بربرها صحبت میکنیم، یک روز چه میدونم بازیگران و شعبده بازان میرسن به مرز، هر دفعه یک اتفاقی توی این مرزبانی میفته. شاهزاده بعدن متوجه میشیم که این مرزبان بعدن متوجه میشه که این مرزبان نیست، این شاهزاده اون ایالته که چون دغدغه فلسفی داره خودش رو به شکل مرزبان آورده اونجا شبیه کرده و اومده که آموزه های داو رو بگیره و بعد ایشون وارث تاج و تخت اونجا هست، ولی چون در آخر داستان فیلسوف میشه این از سلطنت خلعش میکنن، منتها بازنده کل قصه نیست، با وجودی که سلطنت به اون نمیرسه و فیلسوف هست ولی بازنده قضیه نیست و با به اصطلاح سربلندی داستان به پایان میرسه. این کتاب تازه پارسال یعنی 6 ماه پیش در اومد و برای اولین بار باز برای توی این کتاب ما اومدیم نقشه چین باستان رو دادیم، یعنی اصلا مشخص کردیم وقتی میگیم چین در 2500 سال پیش چین کجاست، و وقتی میگیم که این آقا در لویانگ بوده، مرکز ایالت جو، لویانگ کجا هست، چه مسیر رو طی کرده، کجا به مرز رسیده، کدوم مرز رسیده، اینجا مرزبانی بوده، بعد حرکت میکنه میره به کجا برمیگرده، میره به کجا برمیگرده، میره کجا برمیگرده، و بعد اینجا ناپدید میشه. فکر میکنم این نقشه هم باید خیلی مبتکرانه باشه توی ادبیات فارسی، که قطع به یقین نیست. توی ادبیات چینی نمیدونم. خیلی تلاش کردم که این رو به دست سفارت چین برسونم. قبلنها که میخواستیم برای با چین صحبت کرده بودم با سفارتشون، اونا گفتن وقتی تموم شد با ما تماس بگیر، ولی دیگه ارتباطم با سفارت چین هم قطع، و این کار هم منتظریم که اگر بشه مثلا هم در اختیار خود چینی ها قرار بگیره و هم از طریق چینی ها اگه بشه معرفی بشه. کتاب داو دژینگ رو باز هم با افسوده های و پیوست های ارزشمندی در انتهای کتاب به پایان رسوندیم. همه اینها در راستای احترام مخاطبه، یعنی نقشه اول کتاب، خلق رمان در داخل کتاب، و پیوست هایی که در آخر کتاب میاد، همه برای احترام مخاطبه کم سن و ساله. من عمدن کلمه نوجوانان رو آوردم به خاطر که میخواستم هدفگیری مخاطب از همون اول مشخص بشه، گرچه این واقعا سن نداره، یعنی تا چه میدونم انسان 90 ساله هم اینو میتونه بخونه و درک بکنه، کما اینکه خبرنگار محترمی به اسم آقای شهداد حیدری فوق العاده با محبت در مورد این صحبت کردن و به من رسوندن، ولی اینا همه رو انجام میدیم که بچه یا نوجوان ما متوجه بشه که بالاخره توی چه شرایطی هست. برای این کار هم ماها من پژوهش کردم، نه تنها خود داو رو به شکل‌های مختلف خوندم، بلکه آثار منتشر شده، بلکه رفتم برای خلق این شخصیت ها هر کدومش رو از فرهنگ چین پیدا کردم و بعد یک مابعضای بهش دادم. آخر کتابم ذکر کردم که اگه اینجا اون شاعر اومده با کوزه، به یک دست کوزه شراب و به یک دست بیل دستش هست و خودش رو ستاره سپید لقب داده، این فلان شاعر چینی هست که در فلان تاریخ زندگی میکرده. ما همونو گرفتیم، یک شخصیت درست کردیم، آوردیم اینجا. یعنی اگر همچین شاعری رو توی داستان خلق کردیم، اعتبارش رو به خودم ندادم، به اصل داستانی که وجود داشته دادم، و سعی کردم که بگم که آقا امانت داری در خلق اثر خیلی مهمتره تا اینکه خواسته باشیم همه چی رو به نام خودمون تموم. یک کار دیگه در مورد شاهنامه طنز انجام دادم. اینجا من سفرنامه کابلم مونده، شاهنامه رو بگم؟
بله بفهم.
در مورد شاهنامه مایلم اینجوری به موضوع نگاه بکنم که باز یک اثری هست که نمونه مشابه در ادبیات فارسی نداره. سال هاست که ما با آقای میرزایی، ناشر محترم نشر دیبایه، داریم در مورد اهمیت تغییر رسانه برای ادبیات فارسی صحبت میکنیم. آقای دکتر خالقی مطلق در یک مصاحبه‌ای که توی پردیس کتاب مشهد داشتن، تأکید داشتن که باید این فرم کهنه شده یه روایت شاهنامه رو یک کاری براش انجام بدیم، نقالی کردن که خیلی هم خوبه، به عنوان ذخیره خیلی خوبه نگه داریم، اما اینکه همش داریم روی یک مدل داریم، دهه ها و صده هاست که داریم وایسادیم، این مشکله. و خودشون گفتن که آقا، خودشون فکر می‌کنم زال و رودابه رو بازنویسی کردن به عنوان فیلمنامه که فیلم نشده بود تا اون موقع که من یادمه، و میگفتن که چه خوبه که ما بتونیم ژانرهای دیگه ای از این رو هم در بیاریم. من در مورد شاهنامه دو تا کار دیگه هم انجام دادم، یکی این که بازی هایی از شاهنامه در آوردم، مثل بازی های رومیزی، ولی الان میخوام در مورد شاهنامه با شما صحبت بکنم. نخستین داستانک های طنز بر اساس شاهنامه، این خیلی مهمه که بر اساس شاهنامه است، یعنی ما شاهنامه رو نیومدیم طنز بکنیم، ما نه شخصیت فردوسی و نه هیچ کدوم از شخصیت‌های داخل شاهنامه رو و حتی خود شاهنامه رو دستمای طنز قرار ندادیم. دو تا دختر به اسم حریص و پریس حدود 16-17 ساله و دو تا پسر به اسم کامداد و بامداد، اینا هم در همین حدود همسایه همدیگه هستن توی یک شهر معمولی و این دخترها یه مادر بزرگ دارن و پسرها یک بابا دارن. پسرها و دخترها دو به دو خاطرخواه همدیگه هستن و خیلی هم علاقه دارن ازدواج بکنن. چند بار هم تلاش نافرجام میکنن که این اتفاق بیفته ولی خب نمیفته و تعداد زیادی ما شخصیت مثل هندونه فروش خلق کردیم، دوست خلق کردیم، کاراگاهان خصوصی خلق کردیم، بعد رفقای این رو اومدیم، مثلا این یک گروه شده رفیق برای خودش عده جمع کرده، اون یک گروه شده برای خودش رفیق جمع کرده، تعداد زیادی شخصیت‌های جانبی هم خلق شدن که اینها توی هر قصه‌ای یا یکی یا دوتا از این شخصیت‌های اصلی ما وارد میشن یا اینکه همشون هستن توی همون داستان، ولی از این شخصیت‌های جانبی هم میان و داستان رو پیش میبرن. داستان چجوری شکل میگیره؟ مثلا من اومدم در داستان تهمورث، شما میخونید که تهمورث دیوها رو به بند میکنه، دیوها رو میخواد بکشه، میگه ما رو نکش تا ما بهت زبان بیاموزیم و بعد اینگونه 30 گونه الفا از تازی و رومی و فارسی و پارسی در حقیقت سقدی و اینها توی خود شاهنامه میگه که دیوها میان میاموزن. اصل این داستان چیه؟ آریایا اومدن تو فلات ایران، رسیدن به ایلامی ها، ایلامی ها هم خط دارن هم زبان دارن همه چی دارن و میخوان اونا رو به اصطلاح نابود بکنن، در حقیقت اونا میان خط میخی و چی میدونم تازی و اینا رو بهشون یاد میدن و تهمورث تازه اونجا باسواد میشه. من اومدم چیکار کردم؟ اومدم مثلا فرض کنید در همین داستان مشخص بابای پسرها سر یکی از این دوتا بچه منت میذاره که بچه های مردم مثلا 5 زبان بلدن، تو هیچی بلد نیستی، این با برادرش تصمیم میگیرن برن زبان بخونن، بعد میرن به آموزشگاه زبانهای خارجی دیو و پسران بجز زرمان، میرن اونجا تو آموزشگاه خصوصی اینا زبان بخونن که بعد اونجا یک بلاهای سر دیو در میارن و دیو هم آخر دوبالشون میکنه، اینا فرار میکنن و زبان هم یاد نمیگیرن. بنابراین موتور محرکه چی شد؟ اون تیکه ای از داستان تهمورث که دیوها به ایرانی ها زبان یاد میدن، اون در یک پاراگراف، در یک پاراگراف کوچیک داستان اصل شاهنامه روایت میشه، قبلش و بعدش در دنیای معاصر اتفاق میفته. یعنی این شخصیت ها کنش های رو انجام میدن که به این تیکه میرسن و بعد از این تیکه باز کنش های خودشون انجام میدن، تمام داستان ها آخرش طنزه، تمام آخر همشون هم به چی میگن پایان خوش ختم میشه. و این کتاب رو خب ما میدونیم که ما عاشقان سینه چاکی در مورد شاهنامه داریم که اصلا شوخی باشون نمیشه کرد و اونا هیچ چی رو بر نمیتابن، ولی من این کتاب رو به آقای دکتر جعفر یاحقی دادم، استاد تمام دانشگاه فردوسی مشهد در رشته ادبیات فارسی، عضو پیوسته فرهنگستان زبان ادب فارسی، و ایشون لطف کردن نه تنها کل متن رو خوندن و ویرایش کردن بلکه یک مقدمه هم برای این کتاب نوشتن. یعنی به عبارت یکی از متقن‌ترین و معتبرترین شخصیت‌های شاهنامه شناس و رئیس خرسرهای فردوسی مشهد هم هستن، برای این کتاب مقدمه نوشتن، یک جوری انگار من بیمه شدم، تضمین شدم که آقا این کار راه به خطا نرفته. بعد از اینکه خبر منتشر شد، یک آقایی رو من یادم تو روزنامه امرداد، ارگان زرتشتیان ایران، از من با من تماس گرفتن، گفتن که خبر شادنامه که منتشر شد توسط همین روزنامه، یک آقای مسلمی از همدان یک جوابیه سنگینی نوشته که آقا به نظر چاپ کنیم یا نه. گفتم حتما چاپ کنیم. گفت خب گفته که اینجوری. گفتم اشکال نداره حتما چاپ کنید. توی اون نامه که این آقا نوشته بودن گفته بودن هیچ کس حق نداره با شاهنامه شوخی بکنه و اونو دستمای طنز قرار بده و این کار به نظر من درست نیست و از قضای روزگار من 100% بهشون موافقم، هیچ کس حق نداره با شاهنامه شوخی کنه، منم شوخی نکردم، هیچ کس حق نداره شخصیت های شاهنامه رو دستمایه طنز قرار بده. منم قرار ندادم. اصلا بخش شاهنامه حتی تو مقدمه اون کتاب نوشته شده که 100% حرمت جایگاه و پایگاه شاهنامه حفظ شده. ما اومدیم برای که نسل جوانمون به شاهنامه رغبت پیدا بکنه، اومدیم رسانه رو عوض کردیم. حالا چی تو ذهنم بود؟ مدل انیمیشن های دیرین دیرین که یعنی یک داستان بامزه‌ای باشه، شخصیت‌های ثابتی باشن، منتها این دفعه به جای که شما بیایید مزامین پراکنده استفاده بکنید، حول شاهنامه داره اتفاق میفته. حالا اگر من همین داستان آموزشگاه زبان‌های خارجی دیو و پسران به جز درمان رو یک بار برای شما انیمیشن کنم، شما تا آخر داستان تحمورس یادتون میمونه و میدونید که تحمورس این همین قضیه. مثلا هوشنگ مادر بزرگ برای، حالا فکر میکنم نمیدونم برای چی، آتش لازم داره، به دو دختران میگه برو برای من آتش بیار. این دوتا میرن که آتش بیارن، بعد یک دفعه توی باغچه مار میبینن، سنگ برمیدارن که به مار بزنن، با فاصله زیاد دور میخوره. ماره با تعجب اینا نگاه میکنه که فاز شما دوتا چی اصلا که داری این کار رو میکنید. بعد دخترها یادشون میاد، قبل از این قضیه این بوده، دخترها یادشون میاد که هوشنگ وقتی میخواست آتش رو کشف بکنه یا در حقیقت کنترل بکنه، یه خزنده ای رو در کوه دید، سنگی رو برداشت به طرف خزنده پرتاب کرد، سنگ به سنگ دیگری خورد، جرقه زد، بوته خال آتش گرفت و آتش به این ترتیب افتاد دست هوشنگ. بعد اینا میرن تو باغچه ماره رو میبینن، یک سنگ میزنن با فاصله دور میخوره اون طرف دیگه، مار با تعجب اینا نگاه میکنه، یه سنگ دیگه میزنن با فاصله میخوره اون طرف دیگه. بعد آخر ماره بهشون میگه جریان چیه، دنبال چی میگردین؟ بعد مثلا پس من حریص میگه شرمنده مزاحم شدیم، آتش خدمتتون هست. بعد میگه خب از اول بگو. با دومش مثلا یه سنگ سفید دیگه میکشه جلو، میگه حالا بزن به این، میزنه به این میخوره و آتش مثلا اینجوری در میاد و اینا میبره برای مادر بزرگ. خب اگر ما با ظرفیت دیرین دیرین بیایم این داستان ها رو تولید بکنیم، دقیقاً داریم شاهنامه رو کاملا غیر مستقیم تحویل و به صورتی که تو ذهنشون بمونه باقی مونه. بعد این چی نشون میده؟ این در حقیقت ظرفیت ادبیات فارسی ما رو نشون میده که ما اومدیم ادبیات کهن خودمون رو به لباس جدید درآوردیم. این دیگه واقعا درجه یک میشه. اگر کسی بتونه این کار رو بکنه، حالا کار من که شاید موفق نبوده، ولی اگر کسی بتونه این کار رو بکنه فوق العاده میشه. و بر همین اساس شما میتونید بی نهایت شخصیت خلق بکنید و بر اساس اونها تاریخ بیهقی رو بازنویسی بکنید، سمک عیار رو، امیر ارسلان نامدار رو، حسین کرد شبستری رو، و به اینها میتونید نمودی متناسب با ذائقه نوجوان امروزی بهشون بدید. در حقیقت ما طنز رو که وارد این داستان کردیم، خواستیم که اون عظمت رو از راه دیگه‌ای تحویل نسل جوان بدیم. نسل جوان خسته شاید شده باشه از اینکه همش یک مدل خاصی از شاهنامه رو بهش عرضه کردیم. شاید این کار باعث بشه، و من دیدم که شاهنامه بازخوردهای شادنامه بازخوردهای خوبی گرفت، به این دلیل که کسانی که در اطراف من این کتاب رو خوندن و حتی تولیدی هم که شده در تهران بازخوردهای نسبتاً مناسبی بوده.
بسیار ممنون. خسته نباشید. سفرنامه بزنیم.
آره حتما. دستتون بر...